أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها، اهل بیت علیهم السلام. انشالله که عنایت کنن مادر، به نام امام رضا علیه السلام این جلسه رو برای ما ثبت بکنن و انشالله هممون از نور این سوره تا ابد بهره‌مند باشیم، بتونیم با سوره معارج برسیم به یاری امام زمان اون علیه السلام. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. الهی و ربی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک معارج، سه سیاقی، سیاق اول آیه 1 تا 18، سیاق دوم آیه 19 تا 35 و سیاق سوم آیه 36 تا 46. سوره معارج جزو سوره هایی هست که از نظر کاربردی انصافا قرار دست زندگی ما رو بگیره و ما رو به یه تحول عملی برسونه. خیلی سوره ها هستن که تحول اعتقادی ایجاد میکنن، مثل سوره حاقه. حاقه انصافا اعتقادی، یعنی بن میریزه. بعد سوره معارج میاد بعد از سوره های اعتقادی، چیکار میکنه؟ ما رو تو بعد عمل پیش میبره. فوق العاده است، به نظر من بی نظیره توی قرآن. و ما هر جا به بحث نماز میرسیم ارجاع میدیم سوره معارج و یه افق وسیع و بزرگی از نماز توحیدی قراره توی اعتقاد ما باز بکنه و ما رو انشالله به عملش و پاداشش برسونه انشالله. یه مقدمه قیامتی داره قبل از اینکه وارد بحث نماز بشه، تا ما اصلا بفهمیم برای چی بحث نماز داره مطرح میشه تو این سوره. چون نماز حقیقی رو شما بخواید بفهمید چی هست، سوره معارج توضیح داده. نماز حقیقی، اون نمازی که در نزد خدا نمازه و گفته اقیم الصلاة، چه جور نمازی هست؟ ولی قبلش بلافاصله وارد بحث نماز نمیشه، قبلش مقدمه قیامتی میاره. اون مقدمه رو میخونیم تا بعد ببینیم که خدا چی روزیمون میکنه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع. سوال کرد سوال کننده ای به عذاب. یعنی چی رو درخواست کرد؟ عذاب رو. منتها چه جور عذابی رو درخواست کرد؟ عذابی که واقع هست. توی نمودار دقت بکنید ببینید اون عذاب واقع رو توی یه دونه مستطیل ننوشتیم، توی تدبر دستبندی که میکنیم ساختاری اون واقع رو جدا نوشتیم، ولی همش یه آیه است. حالا این دلیلش مشخص میشه. سوال کننده ای عذابی رو طلب کرد که واقعه. یعنی چی؟ یعنی حتمیه. لیل کافرین، برای کافران هست اون عذاب که چیه؟ لیس له دافع اون هست، یعنی هیچ کسی برای او دفع کننده نیست. یعنی عذاب اگر برای کافر بیاد هیچ کس نمیتونه اونو دفع بکنه از اون انسان کافر. من الله ذل معارج، عذاب واقعی رو درخواست کرد که برای کافرانه و برای اون عذاب هیچ دفع کننده نیست، از جانب خداست. یعنی اون عذاب رو کی قرار بفرسته؟ خدا بفرسته. از جانب چه خدایی هست؟ خدای ذل معارج، خدایی که دارای جایگاه های عروج هست. حالا عروج خودش چی هست؟ بعد توضیح میده که تعرج الملائکت و روح الی فی یوم کان مقدار او 50,000 سنه که اون بماند. حالا توضیح میدیم. میخواییم اول این ستا آیه اول رو بفهمیم چی هست، چجوری بیان باید بشه. ببینید، ما اگه بخوایم اینجوری لحاظ بکنیم که اون سوال کننده همه اینا رو گفته، با عقل جور در نمیان. یعنی اومده از پیامبر خدا درخواست عذاب کرده، مثل اونایی که میگفتن اگه راست میگی بگو بیاد، فامتر علینا حجارتا من السماء و اعتنا بعذاب علیم. تو که میگی خدا ما رو عذاب میکنه، خب بگو بیاد. این درخواست عذاب این هست، بگو بارون سنگ بباره. اگه با این صفات خواسته باشه با عقل جدا نمیاد. یعنی خودش اومده گفته که یه عذابی رو که حتمی الوقوع هست برای کافرانه و هیچ کس نمیتونه اونو دفع کنه، از خدای ذوالمعارج، از جانب خدای ذوالمعارج هست، برای ما بفرست. ببینید اینجوری قاعدتا نباید اتفاق افتاده باشه. چرا؟ چون اونا اصلا این صفات رو نمیدونن. چی رو میدونن؟ میدونن که پیامبر بهشون گفته که کف عذاب داره، اینا نمیخوان بپذیرن، خب میگن خب بگو بیاد. صحنه اینه. اما خدا وقتی داره حکایت میکنه ابتدای سوره معارج، این صفات رو اضافه میکنه خودش. چرا؟ که نخواد اول صحنه رو توضیح بده بعد جواب بده. یعنی همزمان داره صحنه رو حکایت میکنه، صحنه درخواست عذاب رو، همزمان جواب اونم داره میده. چجوری خدا حکایت میکنه؟ اینجوری حکایت میکنه که پیامبرم نگاه کن، یا مردم، فرق نمیکنه، هر کی که مخاطب آیه هست، سوال کننده عذاب درخواست کرد، منتها چه عذابی رو داره درخواست میکنه؟ عذابی که واقعه، یعنی خودش نمیدونه که عذابی رو داره درخواست میکنه که من اگه بفرستم همون لحظه واقعه، یعنی نمیتونه فرار بکنه ازش و دفع کننده ای هم برای او نیست و داره از خدایی طلب عذاب میکنه که ذوالمعارجه. یعنی نه خدا رو نشناخته. اگه خدا رو شناخته بود هیچ وقت به خودش اجازه نمیداد که درخواست عذاب بکنه. چرا؟ چون خدا امرش کن فیکونه دیگه، اراده میکنه همون لحظه عذاب میاد. فکر کردی مثلا کاری داره برای خدا؟ سوره یاسین خدا فرموده که ما نیاز نداره برای عذاب مکذبین لشکر از آسمون نازل بکنیم، و ما انزلنا علی قومهیم بعدهیم جند من از سمای و ما کننا منزلین. ما اصلا لازم نداریم لشکر از آسمان نازل بکنیم. ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم خامدون. عذاب ما یه صیحه است که اگه بیاد همشون خوش میشن میرزن رو زمین. فکر کردن خیلی سخت عذاب آوردن. پس خدا در عین این که داره این صحنه درخواست عذاب رو حکایت میکنه ابتدای سوره، که فضای سخن سوره هست، یعنی این فضا بوده، لازم شده که این سوره چی بشه؟ نازل بشه. جواب رو هم داره میده، یعنی بیپایگی یه همچین درخواستی رو هم داره در خلال این حکایت برای ما روشن میکنه که نگاه کنید چه جور عذابی رو این بشر نادان داره از ما درخواست میکنه. عذابی که اولا حتمیه برای کافران، یعنی شما کفر که بکنی همونجا عذابه. سوره حاقه رو اگه خوب گوش کرده باشین صبح، اونجا ملکوت این عالم رو فهمیدیم دیگه. یعنی الان شما هر کاری تو این عالم اتفاق میفته، توی ملکوتش که قیامته داره اتفاق میفته، منتها بعد مرگ اونو دریافت میکنی. عینیت دارن با هم دیگه. حالا این اینجا سوال که میکنه غافل از این که همین الان عذاب بهش محققه وقتی داره درخواست میکنه، واقعه. و چون چشم مادیش نمیبینه فهم میکنه نیست، میگه پس چی شد چرا نیومد؟ در صورتی که همین الان واقع هست، برای کافران هم هست، هیچ کس هم نمیتونه دفع کنه از کافرین عذاب رو، و از جانب خدای ذوالمعارج. تو فکر کردی که شوخی این کلام؟ یعنی چی خدای ذوالمعارج؟ با آیه بعد توضیح میده تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. خدا صاحب جایگاه های عروج هست. عروج کی؟ بگید. نه، تعرج الملائکت و روح. عروج می کنن ملائکه و روح به سوی او، به سوی کی؟ خدا. فی یومن، در روزی که کان مقداره 50,000 سنه، در روزی که مقدارش چقدره؟ 50,000 سال. یه روزش، اون روز روز چیه؟ روز قیامت، در روزی که 50,000 ساله ملائکه و روح عروج میکنن به سوی خدا. خب عروج میکنن، قبلش فرود اومدن دیگه. کی فرود اومدن؟ آخ هر کی گفت آفرین، تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. یعنی هر سال شب قدر ملائکه و روح نازل میشن و اینجا میمونن. چرا؟ نه چرا؟ چون که باید قدرت خدا به جریان بیافته در عالم توسط این من کل امر نازل میشن دیگه، یعنی قرار اوامر خدا در عالم جاری بشه به وسیله اینها. خب اینا که اوامر خدا رو انجام میدن، باعث این هست که الان زمین و آسمون سر جاشه، شب و روز سر جاشه، بارون و نمیدونم همه چی طبق اون چیزی که خدا تقدیر کرده با ذره هاش اتفاق میافته، چون اینا هستن، چون ملائکه و روح هستن که ما اونجا حالا توضیح دادیم دیگه، تحت فرمان امام این کار رو انجام میدن. حالا اینها باید برن بالا تا قیامت اتفاق بیافته، وگرنه تا وقتی باشن عالم چیه؟ محافظت میشه و نظم شفت میشه. اینا میرن بالا، کن فیکون میشه همه چی، یعنی میرزه به هم. روح رو گفتیم توی سوره قطر، ببینید کلمه ایجاد خداست روح. خب یعنی اون کلمه ایجاد خدا که روح هست باعث میشه که ملائکه بتونن چکار کنن؟ اوامر خدا رو در عالم ایجاد بکنن، چون خدا تقدیر کرده شب قدر به جریان میفته. حاصل مصدر دیگه قدر، مصدرش تقدیره، حاصل مصدر میشه قدر. خب شب قدر چجوری اینا به جریان میفته؟ ملائکه و روح تنزل پیدا میکنن، اوامر خدا رو در عالم به اذن خدا به جریان میندازن. خب حالا اینا به جریان میندازن، الان اینجا زمین و آسمون هست دیگه، زمین آرومه، آسمون بالا سرت آرومه، همه چی منظم داره کار میکنه، انسان به دنیا میاد میمیره، یکی میمیره یکی به دنیا میاد، اینا همه چیه تحت اراده خدا ملائکه و روح انجام میدن در عالم. خب وقتی که اینها برن بالا چی میشه؟ وقتی مدیر یه جایی نباشه میرزه به هم دیگه. آره کلن میرزه به هم، زمین و آسمون دیگه جمع میشه که فرمود و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتا واحده و انشقت السماء و آسمان شکافته میشه و زمین میرزه به هم. این به خاطر اینه که ملائکه و روح عروج پیدا میکنه. چرا؟ چون باید بساط دنیا جمع بشه تا قیامت برپا بشه. خب پس یه همچین خدایی اون کسی که عذاب میفرسته، اون وقت تو داری از یه همچین خدایی که همه عالم رو داره مدیریت میکنه الان عذاب درخواست میکنی. خب کدی خیلی سخته براش عذاب بیاره، ولی عذاب بیاره دیگه فرصت فرار رو نمیدونم دفع کننده و این حرفا دیگه وجود نداره. خدا اینجا داره با این آیات انذار میده به این کافرانی که درخواست عذاب میکنن. بعضی هم دیدین چقدر روشون زیاده تو این کفر و یه جوری برخورد میکنن که انگار ما از هیچی نمیترسیم، مطمئنم هستیم که هیچ اتفاقی نمیافته. بگید بیاد اگه راست میگید، انگار مثلا کاره ای هستن. خدا اینجا میخواد هیچ کاره بودن این انسانو براش جا بندازه که چی رو داری درخواست میکنی، اصلا حواست هست از کی چه چیزی رو داری درخواست میکنی؟ پناه بر خدا از این که آدم به این درجه از کفر برسه که درخواست عذاب بکنه. فصبر صبرن جمیلا، صبر کن، دیر نمیشه عذابم میاد. لازم نیست که خودت بیای التماس عذاب بکنی، میاد. فصبر، منتها فصبر دستور فصبرت به پیامبر خداست، مثل فصبر حکم ربک بود تو سوره قلم. یعنی خدا اینا رو دوچار استدراج کرده، مهلت بهشون داده تا اتمام حجت بشه دیگه. یعنی اینا هر کی درخواست عذاب کرده بود تا حالا خدا عذاب فرستاده بود که دیگه چیزی نمونده بود، چون خیلی از این آدمای نادان زیادن که هر لحظه دارن درخواست عذاب میکنن و خودشونو کسی فرض کردن. به خاطر همین خدا، به خاطر اون فصبر حکم ربه که من الان اینا رو استدراج کردم، میخوام مهلت بهشون بدم که کف بکنن تو عالم، تو باید صبر بکنی. منتها صبر جمیل، نه صبری که تو رو مزمل و مدثر بکنه. بله بله، پس تو اینجا صبر جمیل بکن. صبر جمیل رو توی سوره مزمل داشتیم، چی بود؟ معلوم میشه که سوره رو حفظ نمی کنید. وصبر علی ما یقولون، این فارسیشو بلده ولی عربیش یادش. وصبر علی ما یقولون وهجرهم هجرا جمیلا، صبر کن به آنچه که میگن و ازشون دوری کن منتها دوری جمیل. دوری جمیل یعنی که تحت تاثیرشون قرار نگیر، یه گوشه در باشه یه گوشه دروازه باشه که بهت فشار نیاد. یعنی باید به خاطر خدا صبر بکنی. چرا؟ چون باید حکم پروردگارت اجرا بشه تا عذاب بیاد. خدا تا اتمام حجت نکنه عذاب نمیفرسته. حالا این آدم نادان اومده از روی بیعقلی و قرآن نفهمیدگیش یه حرفی زده، من اگه بخوام به خاطر درخواست مردم هی عذاب بفرستم که هیچی، کن فیکون شده دنیا. به خاطر همین اینجا صبر نیازه. الان ما دیدید از این موقع مثلا وقتی که حجمه شیاطین زیاد میشه بعضی موقع آدم به استیصال میرسه، میگه که خدای تمومش کن دیگه، خدای دیگه، مثل حالت حضرت یونس میشیم هممون، مثلا دوست داریم خدا کن فیکون کنه همارو نفرین و خلاصه عذاب بفرست و اینجوریه. چرا نمیاد این حرفا؟ در صورتی که اینجا خدا از بنده عاشق چی خواسته؟ صبر خواسته. میگه تو به خاطر من صبر بکن، چون من الان هنوز نمیخوام عذاب بیاد. اینا رو دوچار استدراج کردم، البته ما زمانشو نمیدونیم، ما اون روزی که بیاد یهویی میاد، ولی تو درخواست عجله نداشته باش، تو اینجا سکوت کن، تو اینجا تسلیم باش. یعنی خدا یه جوری داره میگه من میدونم دارم چی کار میکنم، همه چی سر جاشه، تو نگران نباش، تو کار خودتو بکن. آره، تو اون وظیفه رسالتتو که باید این قرآن رو به مردم برسونی برسون. حالا هرچی هم اومدن چرت و پرت گفتن و تهمت زدن و شاعر و کاهن و جن زده و نمیدونم فلان و از خودش ساخته و اگه راست میگی درسته بگو بیاد و این حرفا، تو اهمیتی نده، تو کارتو انجام بده. این میشه صبر جمیل. و این صبر جمیل رو اگه شخصیتی مثل آقا امام زمان علیه السلام نداشته باشن نمیتونن دووم بیارن. حتما این صبر رو داره آقا امام زمان علیه السلام که تونستن تا الان دووم بیارن. کم نیست بالاخره این همه سال. ماما برو تو اتاق صحبت کن. پس اینجا یه دستور راهبردی بسیار مهم خدا میده در برابر کفاری که درخواست عذاب میکنن. پس تو صبر کن، صبری جمیل، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. چقدر این جمله دلگرم کننده و امید بخشه. میفرماد که اونها درست دور میبیننش، به خاطر همین به خودشون اجازه میدن که درخواست عذاب واقع رو بکنن، اما ما نزدیک میبینیم. یعنی اون همون قیامتی که 50,000 ساله رو خدا داره میگه ها، همون قیامت رو که به چشم ماها خیلی دور میاد، انشالله که ما هم جنس خدا شده باشیم به چشممون نزدیک باشه، اما اون آدم کافر داره دور میبینه، این برای ما خیلی نزدیکه، اصلا دور نیست. و خدا توی سوره قلم یادتونه دیگه، سین آورد تستوب سرو و یوب سرون، یعنی به زودی میبینین. یعنی صبری که من از تو میخوام فکر نکن یه صبر خیلی طولانیه، نه، به زودی میرسه اون روز و چیزی نمونده دیگه، فقط جا اشراط و اشراطش اومده، یعنی تمام شروطی که لازم بوده برای اینکه اون روز برسه خدا آورده، فقط مونده که کلید آخر رو اون اراده آخر رو حتمی بکنه در عالم و کن فیکون بکنه و تمام بشه بره. خب این جمله رو کجا داریم؟ انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. دعای عهد، دعای عهد، دعای عهد مال چیه؟ مال ظهوره. خب ظهور هم قیامت صغراست دیگه، یعنی همه اون اتفاقاتی که شما میبینید خدا برای قیامت توی قرآن بیان فرموده توی ظهور کوچیکش اتفاق میفته. خب حالا ظهور نزدیکی یا دور با توجه به این آیه؟ خدا داره میگه نزدیکه دیگه، ما کی هستیم که بگیم دوره؟
در نتیجه هر کس که دور ببینه ظهور کافره. یعنی یکی از شاخصه های ایمان نزدیک دیدن قیامت. قیامت حساب کتابه و کوچیکش میشه چی؟ میشه ظهور. مطمئنن قبل از قیامت کبرا، قیامت صغرا حتما اتفاق میفته. امکان نداره که ظهور نشه یهوی قیامت کبرا بشه. خب پس قبل از اون ما باید منتظر چی باشیم؟ ظهور. اینجا الان همه آدم ها دو حالت دارن، آدم های آخر زمان، یعنی افرادی که الان زنده هستن و به دنیا اومدن توی این دوره، دو حالت دارن، یا ظهور رو دور میبینن یا ظهور رو چی میبینن؟ نزدیک میبینن. اگه نزدیک میبینن نشونه ایمانه و انتظار، اگه دور میبینن نشانه کفره. و کافر براش قرار شد چی بیاد؟ للکافرین عذاب. پس هر کی ظهور رو دور میبینن منتظر عذاب خدا باش. اینا فرمولای توحیدیه ها. ما اگه توحید داشته باشیم، با خدا یکی باشیم، باید نگاهمون با خدا یکی باشه به مسائل. خدا میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. دیگه یا نزدیک میبینیم یا دور. دیگه آدم با خودش که تعارف نداره. اون وقت بچه شیعه است برگشته داره با من بحث میکنه که نه، من مطمئنم که حداقل 100 سال دیگه ظهور میکنه امام زمان. چجور مثلا ما علم غیب پیدا کردیم؟ چجوری مثلا خودمون رو مسلمون میدونیم؟ چجوری منتظریم؟ یعنی تو حاضری 100 سال دیگه امامت تو غیبت باشه، زجر بکشه 100 سال؟ یک ماهش هم تو نباید توقع داشته باشی که طول بکشه امامت زجر بکشه. یه روزش هم نباید دیگه درجات ایمانه دیگه. حتی من به شما بگم، افرادی هستن که مثلا لحظه ای دارن زندگی میکنن، میشناسن، مثلا این لحظه که امام نیومد میگه ایشالله که لحظه بعد میاد، لحظه ای داره زندگی میکنه با امام. یعنی اینجوری انقدر وصله، انقدر آنلاینه توی برنامه ظهور. خب یه همچین کسی به نظرتون عقب میمونه؟ با این چون منتظره دیگه. بیشترینش از مسلمان هاست، بیشترین زجری که آقا دارن، چون دشمن که تکلیفش روشنه دیگه. دشمن اومده برای دشمنی. بله بله. دغدغه‌های دیگه که اون برپای دولت عدل جهانیه و ظلم هایی که داره در عالم اتفاق میفته. اما اون بیشترین هرسی که لازمش این هست که صبر جمیل داشته باشن که داغون نشن از طرف مسلمان هاست. چرا؟ چون ادعای دوستی دارن. ببین کسی که الان شما بچه خودتو مقایسه کن با یه کسی که حسود چش نداره ببینتت، اون هر کاری بکنه میگه که یه آدمیه که با من دشمنی داره، هزار بارم گفته تا حالا چش ندارم ببینمت، ولی مثلا همون رفتار رو بیاد بچه خودت هم انجام بده، کدومش دلتو میشکنه؟ خب تو اونی که دوستش داری، اونی که داره هر روز به تو ابراز دوستی میکنه، ابراز علاقه میکنه، وقتی میاد زیرا به تو میزنه، وقتی داره پشت سر تو حرف میزنه، مثلا قابل مقایسه نیست. وقتی به تو بدگمانه. الان خیلی از شیعه ها به امام زمان علیه السلام بدگمان هستن، میگن صدامونو نمیشنوه، ما رو نمیبینه، حاجتمونو نمیده. چرا؟ چون اصلا جایگاه امام رو نشناختن. امام اومده ما رو به خدا برسونه، نه اینکه کاسه بشقاب جور کنه برای ما. قاطی کردیم دیگه، مسائل رو قاطی کردیم با هم. اون وقت مثلا توقع داره خونه و ماشین و شوهر و بچهش رو امام زمان فراهم کنه براش. خب بعد امام زمان کارش این نیست که، امام زمان نمیتونه بیاد سوالای امتحانی خدا رو پاک کنه، که اینا سوالای امتحانی که خدا چیده برای آدم. امام زمان کارش اینه که توی ابتلاعات دست ما رو بگیره، ما رو تعلیم بده، کمکمون بکنه که بتونیم نمره امتحانمون رو 20 بگیریم، به خدا برسیم، عاشق خدا بشیم، معرفت به ما حفاظه بکنه، نور به ما بده، از تاریکی ها ما رو جدا کنه، به سوی نور ببره. اون وقت ما چیکار میکنیم؟ میگیم امام زمان خدا داره این امتحان از من میگیره، خواهشن بیاد سوالو پاک کنید، بیاد یه چیزی به خدا بگید. مثلا من مریض دارم، من راضی نیستم مریض داشته باشم، هر جور شده خوبش کنید، من نمیدونم دیگه چجوری. خب عزیزم این الان امتحانت، قراره صبر بکنی، قراره با این صبرت بزرگ بشی، قراره به خدا برسی. چرا شوهر فلانی اونجوری، شوهر من اینجوری، یا امام زمان؟ بابا امتحانتون عزیزم قاطی کردی انگارا. ما قراره با هم به خدا برسیم، قراره تو بیای منو یاری بکنی، نه که هی از من اینو بخوای اونو بخوای. اون وقت چیه؟ امام زمان که دخالت نمیکنه تو امر خدا. آقا امام زمان هر کاری که خدا بگه انجام میدن، روح دیگه، قراره اوامر خدا رو جاری بکنه در عالم. اون وقت میگه صدای منو نمیشنوه امام زمان. من خودم شنیدم از یه بچه شیعه میگفت اگه امام زمان بود تا حالا ظهور میکرد. دقیقا این روایت داره، میگفت اگه امام زمان بود تا حالا ظهور میکرد.
این فکرم
به نقطه
قدرایی نداشتنه، میگم چی؟ جهلش باشه،
جوون نیست که 60-70 سالش بود این کس که این حرف زد. نه من میخوام اینو بگم، ببینین ما داریم ادعای دوستی میکنیم، میگیم ما شیعه هستیم، و برو اعلام کن من آقا دین ندارم، قبول ندارم، به اسم شیعه داره زندگی میکنه، هزار مدل لیست حاجت داره خودش میبره در خونه امام. اون وقت به محض اینکه امام حاجت رو نده، این چی میشه؟ این رو در روی امام وای میسته. امام اومده برای اینکه کاسه بشقاب تو رو فراهم کنه، یا تو باید یاری کنی امامت رو. اون وقت برگشته میگه اگه امام زمان بود تا حالا میومد. یعنی چی؟ یعنی نعوذ بالله نیست، یا اینکه نعوذ بالله فوت کرده، این روایت داره. یعنی ظهور رو خدا اونقدر به تأخیر میندازه که یه عده افراد میگن مرده، میگن امام مرده، این روایته. اگه بود ظهور میکرد، چرا ما رو تنها گذاشته اینجوری مثلا تو گرفتاری یا مصیبت ها و عذاب، در صورتی که غافل از اینکه عذاب رو چی ایجاد میکنه؟ کفر. تو اگه داری عذاب میشی به خاطر کفر، احتمال امام زمان نیست. الان عذاب های قبل ظهور ربطی به ظهور نداره. بعضی ها میگن نه ما از ظهور میترسیم چون قرار جنگ بشه. ببخشید اون جنگ و مردم درست میکنن، امام زمان که درست نمیکنه. بله از بچگی یعنی اصلا من یه بچه‌ای رو دیدم میترسید از امام زمان.
ما که بچه‌شیم از دوران ظهور.
بله تصویر درستی نداریم، همش جنگ و خونریزی و در صورتی که اونا ربطی به ظهور امام زمان نداره. جنگی که اتفاق میفته جنگ کفر و ایمانه. شیاطین عالم نمیخوان امام زمان ظهور بکنه، به خاطر همین جنگ را میندازن با مؤمنین. مطمئن باشید مؤمنین هم اونقدر کمکاری داشتن که لایق این جنگ باشن، یعنی حق بندگی خدا رو ادا نکردن، پس لایق این هستن که فتنه بشن برای کفار. یعنی ظلمی اینجا اتفاق نمیفته، که البته اگه باز راسخ باشن در ایمانشون توی همون میدان جنگ شهید شدن. درسته؟ شهید چیزی رو از دست داده؟ اگه صالح هم باشه که بعد ظهور برمیگرده، پس چیزی رو از دست نمیده انسان وقتی پای جنگ توی ایمان و کفر تو جبهه ایمان بیسته. خب این برای مؤمنی که عاشقه ترس نداره. برای کی ترس داره؟ برای کسی که حب دنیا اونقدر کورش کرده که حاضر حتی امام رو بکشه تو ذهن خودش که ظهور نشه. این 100% کفره، این ایمان حساب نمیشه. کسی که منتظر ظهور امام زمان نیست، چرا انتظار رو یکی از شاخصه های منتظر مؤمن دونستن؟ انتظار فرج. برای اینکه کسی که منتظر نیست کافره دیگه. این جمله انقدر واضح، انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. خدای ما رو مثل خودت منتظر ظهور قرار بده. خدا فرموده قل فانتظروا انا معکم منتظرون. اولین نفر خدا خودش منتظره که بساط رو فراهم کنه، دولت عدل الهی برپا بشه. فکر نکنیم که ماها کاسه داغ‌تر از آش هستیم و ماها بیشتر از خدا دلمون برای امام زمان میسوزه. نه خیر، اول و آخر مهربان عالم خود خداست. اگه به تأخیرم داره میندازه چه بسا مال ایمان آوردن یه نفر باشه. یعنی حاضره برای اینکه یه نفر نجات پیدا بکنه. که سوره مدثر رو خوندیم دیگه، پیامبر بلند شو وقت نداریم استراحت کنی، انقدر اون روز سخته برای کافران، یه نفر هم ایمان بیاره یه نفره. یعنی به پیامبر خودش اجازه استراحت حتی نمیداد که یه نفر دیگه حداقل ایمان بیاره، از جرگه کفاری که میخوان عذاب بشن این در بیاد. انقدر برای خدا مهمه این قضیه. پس ماها علکی خودمونو دلسوزتر از خدا برای امام زمان جلوه ندیم. اینجا خدا صبر جمیل میخواد، میگه ببین صبر بکن و حتی اگر یک لحظه مونده به ظهور، تو اون یک لحظه رو صبر جمیل بکن، جزع فزع نکن. این جزع فزع ما اصلا در پیشگاه خدا نداریم، تو نظام توحیدی ما جزع فزع نداریم. جیغ کشیدن و نمیدونم داد و بیداد کردن و دیگه نمیتونم و خسته شدم و این حرفا نداریم تو نظام توحید، چون عاشق اینجوری با معشوق حرف نمیزنه. عاشق با معشوق با ادبه، با ادب و سراسر بندگی و تسلیم هست، سراسر رضایته. ما رأیت الا جمیلا، میگه صبر جمیل کن دیگه، میگه ما رأیت الا جمیلا، این همون صبر رو زیبا میبینه، اینه که بهش فشار هم نمیاد و تو بدترین شرایط یاران آقا امام زمان علیه السلام با دلارامی به آقا میپیوندن و یاری میکنن آقا امام زمان رو تو بدترین شرایط. خب اینو همینجا طلب کنیم، بگیم آقا ما اومدیم پای درس سوره معارج این نگاه توحیدی زیبا رو یه جوری به دلهای ما افاضه بکنی که کفایت ایمان و عمل ما رو بکنه، انشاءالله جز بهترین یاران آقا همینجا اسم ما رو ثبت بکنه. خدا توصیف میکنه که اون روزی که قرار قیامت بشه و 50,000 سال طول میکشه به سال دنیایی، چه اتفاقی قراره بیفته. یوم تکون و سماع و کلمهل، پیامبرم تو صبر جمیل داشته باش، اما بهشون بگو بدونن همون عذابی رو که دارن طلب میکنن و دور میبیننش، روزی میاد که آسمان مانند فلز گداخته شده آب میشه میرزه پایین. فلز گداخته هم درجه حرارتش خیلی بالاست، یعنی هر جا بریزه دیگه از بین میبره. و تکون الجبال و کل اهن، و کوها مثل پشم زده شده، اهن المنفوش داشتیم سوره قاره، مثل اون میشن. ولا یسأل حمیمون حمیما، و در اون واقعه هولناک هیچ دوست صمیمی سراغ دوست صمیمی خودشو نمیگیره، نمیگیره اصلا سراغشو نمیگیره. فلانی چی شد؟ تیکه تیکه شد، مرد، زنده است، در چه حالی؟ هیچی، اصلا یادش نمیاد که بخواد سراغ کسی رو بگیره، چون دیگه مشغول خودش میشه. آیش چی بود سوره عبس؟ لکل امرئ منهم یومئذٍ شأن یغنی، یعنی هر کسی اونقدر مشغول خودش میشه که دیگه کفایتش رو میکنه، دیگه وقت نمیکنه که بخواد به دیگران فکر بکنه. هیچ دوست صمیمی، دوستای صمیمی آخه خیلی به هم نزدیکن، یعنی یه جوری ان که انگار دلاشون به هم وصله، حتی از فامیل شاید به هم دیگه نزدیکتر باشن، از خواهر شاید به هم نزدیکتر باشن، جون میدن برا هم دیگه. به خاطر همین اینجا حمیم رو میاره، میگه ببین رو رفیق صمیمیت بود که طاقت نداشت یه لحظه تو ناراحت باشی، کارت گره بخوره، همیشه در خدمت بود و حواسش بود و جان و مال برای تو فدا میکرد. ببین این یه واقعی اون روز، کسی خبر از کس دیگه نمیگیره، یعنی تو خودت میمونی و خدا. ببین با خدا چند چندی، اگه خدا رو داشته باشی حل، نداشته باشی ببین هیچ که نمیتونه به فریادت برسه. حالا سوال، آیا اینها همو میبینن و به فکر هم نمیفتن، یا نمیبینن و به فکر هم نمیفتن؟ یبصرونهم، به هم نشان داده میشوند، یعنی عمدن خدا دوستای صمیمی رو هی به هم دیگه نشون میده اون واقعه، که اینا خودشون متوجه میشن که بابا ما تا همین لحظه قبل که هنوز قیامت نشده بود داشتیم برای هم جون میدادیم، ولی الان داریم از هم فرار میکنیم. چرا؟ چون امر خودش کفایتش رو میکنه. حالا اگر این انسان مجرم باشه چه اتفاقی میفته براش؟ یبد المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی. ببینید این آیات خیلی آیات عجیبی هست و معمولا هم کسی خبر نداره از این آیات، ولی این آیات رو بفهمیم کفایت خوفمون از عذاب خدا رو میکنه که جمع و جور کنیم یکم زندگیامونو، خیلی دلبسته دنیا نباشیم. با این نگاه گوش بدین این آیات رو. میگه دوست داره مجرم فدیه بده از عذاب اون روز به فرزندانش. باورتون میشه؟ میگه خدایا بچه های منو بنداز تو جهنم، منو نبر. همین مادری بود که جون میداد برای بچهش، یه لحظه آخ نیفته، آخ گشنش نباشه، آخ فلان مریضه بچه‌م، فلان دعا کنه شفا پیدا کنه. همین مادر میگه خدایا این بچه منو بگیرید بنداز تو آتش جهنم، منو نبر. و صاحبتهی و اخی و همسرش و برادرش، خدایا همسرمو بنداز جهنم، منو نبر. برادرمو بنداز جهنم، منو نبر. فدیه ها، فدیه یعنی چی؟ یعنی اینو عذاب کن، منو نکن. یعنی میخواد یه جوری خودش از عذاب نجات، اینا رو فدیه بده خودش عذاب نشه، نجات پیدا کن. بنی خودش اصلش پسرانه، ولی اینا چون توی اذهانشون پسر خیلی ارزش داشت و نماد قدرت بود، خب خیلی براشون مهم بود پسرانشون. خدا میگه که همینی که نماد قدرتت بود و هزار هزار بهش فخر فروشی میکردی، همونو میگی بنداز تو جهنم، من نبر. اینجا اسم همسرم آورد، من شنیدم بعضیا خیلی چرت و پرت زیاد میگن، خیلی دلبستگی دنیایی مسخره. تو جهنمم بری، من بات میام. ما به همین خیال باش، به همین خیال باش. آره، بعد به خاطر همین به هوای هم گناه میکنن دیگه، میگن ما جهنم بریم با هم میریم، فکر کنن اونجا مثلا خیلی خوش میگذره بهشون. آره، خود سر کسی دیدید این حرفا رو میزنه باور نکنیم. این آیه ها رو بگید بهشون، اینایی که حرف علکی میزنن. و فصیلت هلتی تووی، بعد به اینا راضی نمیشه، میگه خدایا هرچی این قوم و قبیله ما که پناهگاهش بودن، که هر کاری داشت میگفت ما فلانی ها هستیم، ما فلانی، ما بابا هامون اینا بودن، همه اینا رو میگه بریز خدایا تو جهنم، منو نبر. و من فی الارض جمیعا ثم ینجی، خدایا هر کی رو زمینه، یعنی هر کی که خلق کردی انسان هرچی هست به جهنم، من نبر تا اینکه نجات پیدا کنه. ثم ینجی، ببینید این انسان حال و روزش چی میشه اون دنیا. همین انسانی که عذاب درخواست میکنه ها، این کافر، این مجرم. چرا مجرم آورد؟ چرا نگفت کافر؟ یود الکافر و یوم اذن. نه، مجرم یه بعدی از کفره. کدوم بعدشه؟ بعد عملی کفره. یعنی اون کسی که الان داره الکی درخواست عذاب میکنه و توی سیره کافرانه خودش داره پیش میره و قیامت رو دور میبینه، ظهور رو دور میبینه، این خود به خود به جرم میرسه. فکر نکن آدم حسابیه، فکر نکن میتونه درست زندگی بکنه. کسی که کافر باشه به جرم میرسه. یعنی تو عمل، سبک عملی چیه؟ جرمه، نمیتونه بنده خدا باشه دیگه، گناهکار میشه. هر لحظه هی فاصله میگیره از اون نظام توحیدی خدا. کلا، هرگز چنین نیست. سوال، آیا مجرم میتونه فدیه بده کسی رو خودش جهنم نره؟ کلا، هرگز چنین نیست. هرگز که تو فکر کنی میتونی یه کاری بکنی که جهنم نری. انها لذا، قطعا اون شعله میکشه، نزاعتا لشوا، و پوست انسان رو ور میاره. میکنه پوستا رو، پوست میسوزه ورمیان، زیرش آب جمع میشه، بعد کنده میشه. میگه همون آتیش تو لحظه این کار رو انجام میده، یعنی جوری میسوزونه این رو که پوستای این هک ورمیاد کنده میشه. تد اومن ادبره و تولا، این آتش دعوت میکنه کسی رو که پشت کرد و روی گردانی کرد. یعنی این آتش کیو در بر میگیره؟ کسی رو که هرچی خدا آیه آورد، گفت بیا ایمان بیار، گفت بیا با هم عاشقانه زندگی کنیم، گفت بیا با من وارد معامله شو، من پاداشت بدم، من همه چی بهت بدم، من دنیا آخرت رو درست بکنم، هی پشت کرد، اظهار بی نیازی کرد و من نیاز به قرآن و پیغمبر ندارم، خودم میدونم چجور باید زندگی بکنم. عذاب میشی یا؟ خب بگو بیاد. هرچی گفتیم عذاب هست به شوخی گرفت. این آتش آتشی هست که دعوت میکنه یه همچین کسی رو به سوی خودش، در آغوش میکشه یه همچین آدمی رو، کسی که هرچی سوره نازل کردیم پشت کرد و سرکشی کرد. تولا انه یعنی روشو برگردوند، و جمع فاوعا، چرا روشو برگردوند؟ چی باعث شد که عقلشو کنار بذاره، فطرتشو کنار بذاره، دین خدا رو کنار بذاره، تمام زیبایی های عالم رو کنار بذاره؟ و جمع فاوعا، آفرین، پشت کرد، رفت دنبال چی؟ رفت دنبال جمع کردن منافع مادی و قفلت پیدا کرد. چی؟ یعنی خودش متولی زندگی خودش شد. اینجا معنای دوم تولی رو گرفته. تولی دو تا معنا داره، یکی معناش روی گردانیه، چون اینجا بعد ادبر اومده معنای دوم رو گرفته. معنای دومش به معنای ولایت، به معنای سرپرستیه. متولی شنیدین دیگه، متولی فلانجا یعنی سرپرست فلانجا. تولا رو اینجا به معنای ولایت پذیری گرفت، یعنی ولایت خودشو بر عهده گرفت. ما باید ولایت پذیری کیو داشته باشیم؟ خدا رو داشته باشیم، خدا سرپرستمون باشه. این خودشو والی خودش قرار داد، یعنی گفت من نیاز ندارم خدا سرپرست من بشه، من خودم بلدم چجوری سرپرستی کنم خودم. و رفت دنبال چی؟ دنبال اینکه مال دنیا رو جمع بکنه. پناه بر خدا، خدا رحم بکنه. خب پس اینجا ریشه یابی هم شد قضیه، که افرادی که نمیخوان بپذیرن که عذاب هست، نمیخوان قیامت رو بپذیرن و درخواست عذاب میکنن و قیامت رو دور میبینن، ظهور رو دور میبینن، اینا مشکلشون حب دنیاست، چون میترسن دنیاشون رو از دست بدن با پذیرش قیامت و ظهور و این حرفا، به خاطر همین نمیخوان. اینه که انکار میکنن، میگن اگه هست بگو بیاد، ولمون کن، ما میخوایم زندگی خودمون رو بکنیم. پس این حب دنیا رو ببینید، شاخص بدونید همیشه، که دلیل کفره. اون وقت آدم های سهلندیش عوام برمیگردن میگن که چه اشکال داره آدم دنیا رو هم داشته باشه خدا رو هم داشته باشه؟ خب نمیشه، دوتا چیز متضاد نمیشه شما با هم جمع کنی؟ یه جا میتونی آب و آتش رو با هم جمع کنی؟ شب و روز رو میتونی با هم جمع کنی؟ نور و ظلمت رو میتونی با هم جمع کنی؟ وقتی دوتا جنس متفاوته نمیتونی خب با هم جمعش بکنی؟ قانونش هم تو نمینویسی که بتونی عوض بکنی، قانونش رو کی نوشته؟ خدا نوشته. یکی جنس نوره، الله نور السماوات والارض، یکی جنس ظلمته، و خدا اومده که یخرجهم من الظلمات الى النور کنه با انفاق. انفاق دقیقا نقطه مقابل دنیاگرایی. شما میتونید باور کنید کسی دنیاگرا باشه انفاق هم بکنه؟ میشه اصلا؟ خب بعد نمیشه جمع بشه، اصلا امکان جمع شدن وجود نداره. هر وقت تونستی شب و روز رو با هم جمع بکنی، اون وقت میتونی دنیا گرایی و با خدا گرایی جمع بکنی. حالا که نمیشه جمع کرد، پس بیا قانون رو بپذیر، بیا دست بردار از حب دنیا به نفعته. چرا؟ چون ببین نزدیکه، داره میاد. فکر کردی چقدر وقت داری تو این دنیا؟ هی به چسبی به این دنیا، با این دنیا کیف کنی، به یه زلزله بنده، به یه سکته بنده، به یه کرونا بنده، باور کنین مگه چیه این دنیا؟ انقدر راحت شده مردن، اصلا شب میخواب صبح دیگه بیدار نمیشه، فراوان شده از این مرگا. همین اخیرا قبلا هم اگه زیاد نهیده بودیم، تو این دو سال دیگه انقدر دیدیم عادی شده برامون. روزی نیست که به ما خبر نرسه اه فلانی مرد، فلانی مرد، فلان. پیر و جوون هم که نداره، میدونید دیگه، قبلا اگه پیرا فقط میمردن، الان دیگه پیر و جوون و بچه و بزرگ نداره. پس بیا بفهم قانونو، قانونو بیا بفهم، ببین تا دیر نشده جمع و جور کن زندگیتو. دیگه الان اگه تا حالا هم توهم داشتی میشه تو دنیا به جاهایی رسید و چیزی جمع کرد و ذخیره کرد، دیگه اینا رو بریز دور دیگه، قرار نیست اینو با خودت ببری. چجوری فقط میبری؟ چرا در یه صورت میتونی ببری، چجوری؟ با دادنش، با انفاق. یعنی اونایی که انفاق کردی برات میمونه، حتی اونایی که برای خودت داری خرج میکنی و نیت چی کن؟ نیت انفاق کن. آقا من الان این لباسو لازم دارم، پس اگه دارم هزینه میکنم براش چیه؟ لازم. نیازمندم دیگه. خب نیازمندم، الان اینا که میخرم چی میشه؟ انفاق میشه. این باعث میشه که دیگه آدم دوچار تجمل نمیشه، چون تجمل نیاز نیست، مال دل خوش کنه که از این خوشم میاد و این چقدر قشنگه و فلانه، اینا رو نداریم تو نظام توحیدی. یعنی اینجور آدم ها پاشون گیره، چون دل بسته دنیا میشن پاشون گیره. اینه که اینجا این فجمع و جمع فعوا رو جدی بگیریم، اینو علامت بزنید، خیلی جمله مهمی بود. خب پس سه دسته آیه داشتیم تو این سوره. دسته اول آیه 1-4 هست که طرح بحث کرد اصلا فضا چی هست. فضا درخواست عذاب هست به خاطر استبعادش، یعنی چون دور میبینه درخواست میکنه، بعید میبینه، میگه نیست، یه همچی عذابی نیست، اگه هست خب بگو بیا. بعد مقابله هم کرد باهاش، یعنی با همون صفتهایی که آورد برای اون چیزی که اون درخواست کرده بود جوابم داد، یعنی اصلا بیپایگی این مدل سوال رو هم بیان فرمود. دسته دوم آیه 5-7 خدا پیامبرش رو به صبر دعوت کرد، یعنی دستور راهبردی که داشتیم تو این سیاق دستور صبر جمیل بود. یعنی ما در برابر این مدل کفار باید چیکار کنیم؟ به تأثیر به پیامبرمون، به تأثیر به امام زمانمون، صبر جمیل، نه صبر که جزا فزت توش باشه، نه صبر جمیل. یعنی تو وظیفه خودتو انجام بده، کار نشه باشه اینا چی کار میکنن. دسته سوم هم که آیه 8-18 هست، این بیچارگی کافران در روز قیامت رو توصیف کرد و ریشه یابی هم کرد که اینها به خاطر حب دنیاست که قبول نمیکنن. پس این سیاق چیه؟ پاسخ محکم و انذارآمیز به استبعاد. استبعاد یعنی دور دیدن، انهم یرونه بعیدا، و انکار عذاب. این همین که میگه عذابو بفرست بیاد، یعنی داره انکار میکنه دیگه، اگه بدونه که هست که یقین داشته باشه، هست که نمیگه بیاد. از سوی کافران دنیاگرا و دعوت پیامبر صلوات الله علیه و آله. به صبر جمیل، کافران مجرم مالندوز از خدا طلب عذاب میکنن تا بی اساس بودن انذار تو را اثبات کنن، این عذاب واقع هست و گریزی از اون نیست. صبر کن تا روز موعود فرا برسه، روزی که استیصال کافران برای فرار از عذاب ثمری نخواهد داشت. یعنی اون هی میگن که اینو بنداز صورتش، منو نبر، این استیصالشون رو میرسون. سیاق دوم آیه 19-35 هست. چی میشه که انسان هر چی خدا میگه نمیپذیره و میره دنبال دنیا؟ خدا میخواد پرده برداری بکنه از یه خصلتی که این انسان داره و خوب مدیریت نمیشه و همین خصلت انسان اگر اشتباه مدیریت بشه تمام نظام فکری و عملیش رو تحت تأثیر قرار میده. چیه این برنامه؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم ان الانسان خلق هلوعا. قطعا انسان چی خلق شده؟ هلوع. هلوع اسم مبالغه است از هلع به معنای حرص. قطعا انسان حریص خلق شده، یعنی در وجودش یه روحی کمال طلبی هست، تو فطرتش خدا خلق کرده که این باعث میشه که هی بیشتر بخواد، به کم راضی نشه، هی بخواد بالاتر بره. خب اون پنکه رو بزنید، پنکه رو شما نمیزنید، این وریا گرمشونه. آره آره آره. میخواد جاتون رو عوض کنه، جلو این طرف کولر میزنه. آره حالا دیده بشه، تشویق میشن بچه بیارن، چی میشه مگه؟ قابل توجه عزیزان بگم که یکی از خانمایی که اینجا حضور دارن و سه دور است ما شاء الله لا حول ولا قوت الا بالله، به یاری خدا، به فضل خدا حضور مستمر و فعال دارم. فکر کنم تعداد غیبتاش هم اونقدر زیاد نیست که بقیه. احسن آفر. آره احتمالاً چند روز دیگه به دنیا میان؟ دو هفته دیگه انشالله نینیشون به دنیا میاد، میخوان تقدیم آقای امام زمان کنن برای یاریشون و برای ظهورشون انشالله. آره اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. انشالله همه بچه شیعه ها رو خدا به برکت اضافه کنه، به عافیت اضافه کنه، به کوری چشم دشمنان شیعه که چشم ندارن ببینن شیعه زیاد بشه و همش دارن نقشه میکشن که شیعه ها رو بکشن. الان هم کرونا رو باور کن برای شیعه ها ساختن، اون چینی مینی ها خیلی مهم نیست. باور کنی یعنی اونا خیلی چون دنیا رو فقط هدف میدونن، اینا لایکن دیگه بیشترشون. بعد میبینین که تا به مثلا بنبستی هم برسن خودشونو میکشن، چون هدفی خیلی ندارن از زندگی جز دنیا. دنیا گیرشون نیاد خب میگن برای چی زندگی کنیم. اینا خیلی ازشون نه دوستی در میاد نه دشمنی، متوجه این؟ چون دنیاشونو میخوان. ولی اونی که آفرین، چرا افغانستان؟ ببین الان 11 روزه طالبانو چکار کردن؟ تسلط دادن به افغانستان 11 روز بدون جنگ، بدون هیچی، با شعار و با عوام فریبی و با هزار مدل. آمریکایی‌ها فرار کردن رفتن، هر چی داشتن گذاشتن مال اینا. جالبه این همه سال این همه تجهیزات و تسلیحات و اینا بردن اونجا کاشتن آماده کردن برای طالبان، بعد یه هوی فرار کردن رفتن. قشنگ دو دستی افغانستان رو تقدیم کردن برای اصلا. خب اومده بودن که همین کار رو رقم بزنن، یه سهلندیش نباشیم، فکر نکنیم که الان اینا موجودات خیلی دوست داشتنی هستن این طالبانی ها. من رفیقم اونجاست کابله، میگفت جرئت نداریم پامون از خونه بذاریم بیرون. میگفت اینا قبلا هم همین جوری بودن، قبلا هم میومدن اولش خیلی کاری نمیکردن، بعد شروع میکنن به سر بریدن و نمیدونم به اسارت بردن، به کنیزی بردن دختر بچه‌ها و نمیدونم این حرفا. اینا خونه شیعه رو مفتشون فتوا داده، گفته خونه شیعه حلاله و بکشی میری بهشت. ببین دقیقا نقطه مقابله اون چیزی که توی قرآن هست و با خود این قرآن جا انداختم. ببینید اگه ما دین رو نفهمیم به کجا خواهیم رسید؟ ببینید که اگه امام نداشته باشیم به کجا خواهیم رسید؟ ناموس شیعه رو حلال اعلام کردن، یعنی شما هر جا گیر آوردی بدون صیغه ازدواج میتونی هر کاری دلت بخواد بکنی، دختر بچه باشه، 5 ساله باشه، 10 ساله باشه، 100 ساله باشه، هیچ فرقی نداره، نوش جونت باشه. اینجوری فتوا دادن. اون وقت شما فکر کنید بعضی آدم های سهلندیش این سپاه سفیانی رو میگن که آره نه اینا خوبن و اینا فلانن و پناه بر خدا. چقدر آدم باید نادان باشه که دشمن خدا رو دوست ورز بکنه. حالا یه روزی میرسه میبینن که اینا چه کارن. اینا بخشی از سپاه سفیانی هن، جزو همون پروژه آخرالزمانی سفیانی اینها هست که چند روز دیگه هم مطمئن باشید میدن بیرون سفیانی اصلی رو. فقط منتظرن که شرایط جور بشه دور تا دور ایران رو بگیرن و شروع کنن ماجرا. بعد از داخل باید ایران ضعیف بشه، به خاطر همینه که این کرونا و واکسن و این حرفا رو دادن بیرون که از داخل مردم ضعیف، واکسن به شدت بدن رو در معرض آسیب قرار میده. نزنید، دونه دونه مردم رو میخوان بکشن که از داخل ضعیف بشه ایران، بتونن سفیانی رو بدن بیرون حمله بکنن. حالا این ماجرا دیگه دشمن زیاد داره، به کوری چشم دشمنا الهی که خدا این جلسات ما رو، درسته غریبان است، درسته که ماها واقعا در ظاهر شاید عددی نباشیم، ولی خدا فرموده که شما یه نفر صابرتون به اندازه 200 نفر اونا ارزش داره، و اگه گفته خیلی صابر باشین 2000 نفر. عاشورا همینطور بود دیگه، عاشورا یه نفرشون میرفت راحت 200-300 نفر رو میکشت، بعد با هم حمله میکردن، میدیدن مثلا تن به تن نمیتونن، حریف نمیشن، این باشه به یه نفرشون کل سپاه عمر صد رو میکشت، نمیتونستن حریف بشن، با هم حمله میکردن، با نامردی حمله میکردن. اینه که الان باید پای درس قرآن دیگه، شده نون شب نخوریم و شده زندگیامون رو بخوایم وقف قرآن بکنیم. این قرآن رو نیاز داریم، یعنی بینشی که داره به ما میده، معرفتی که به ما میده، به شدت بهش نیاز داریم. این قفلت انسان از این ماجرای حلوع بودن کار دستش داده. اینجا خدا داره بینش میده، میگه ان الانسان خلق حلوعا، انسان حلوع خلق شده، منتها خدا این صفت حلع رو مثبتش رو در وجود انسان آفریده، یعنی کمالگرا آفریده انسان رو که موتور محرکش باشه توی زندگیش. اگر انسان کمالگرا آفریده نمیشد از طرف خدا، این تکون نمیخورد از جاش. دیدید آدم های بیانگیزه رو، افسرده بیانگیزه، اصلا حال ندارن جاشون بلندشن، انگیزه زندگی ندارن. ببین اون این صفت رو از دست داده. حلو مثبت که اسمش کمالگراییه. حالا اینجا حلو اومده چون انسان مدیریت نکرده، منفیش کرده کاملا، اینجا حلو اومده که از حرسه، یعنی حریص، یعنی تبدیل به حریص کرده انسان کمالگرایی رو. اگر به صورت فطری انسان اینطوری نبود، انقدر تکون نمیخورد از جاش که بمیره. بله، یعنی حال نداشت، اصلا انگیزه نداشت. پس اگر ما موتور محرک داریم توی وجودمون که انگیزه به ما میده که بلند شیم، از خوابمون بزنیم، از بالاخره استراحتمون بزنیم، از رفاهمون بزنیم، برای خدا کاری انجام بدیم، این به خاطر همین کمالگرا بودن. حالا خدا خواسته که در راه رسیدن به خدا ازش ما استفاده بکنیم، اما انسان اومده چیکار کرده؟ در راه دنیا ازش استفاده کرده، یعنی هی حرصشو توی دنیا خرج کرده. نتیجهش چی شده؟ اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. هنگامی که بهش شر میرسه جزع میکنه، هنگامی که بهش خیر میرسه منع میکنه. وقتی که شر بهش میرسه، خدا راهکار داده، گفته از شر ما خلق به من پناه بر، من نجاتت میدم. امتحان تنگی رزق رو خدا فرموده که من چیکار میکنم، من تو صبر کن و بشر صابری، من خودم رو بهت میدم. و جالبه نگفته که من روزی بهت میدم، گفته خودم گرفتم ازت، تو صبر کن، تو تسلیم باش. صلاح بدونم با اکرام و نعمت جبرانش میکنم، صلاح ندونم ادامهش میدم، تا آخر عمرت ادامهش میدم. از تو چی میخوام؟ و بشر صابری، نه که هی بخوای صورت مسئله رو پاک کنی. بله، پاداش بهت میدم عوض صبر. اون وقت این وقتی شر بهش میرسه جزع فزع میکنه. چرا؟ چون ارزش میدونه اون داشتن اون خیر رو، در صورتی که اون خیر باز امتحان چیه؟ انفاقه. اکرام و نعمت سوره فجر دیگه، اونجا باید انفاق بکنه تا خب به دنیا گرفتارش نکنه. اگه شما هی خیر بهت برسه منع بکنی چی میشه؟ خب ایجاد میکنه. اون وقت میگه چه اشکالت داره که داشته باشیم؟ خب داشته باشی خب ایجاد میشه تو دله، چه بخوای چه نخوای. الان کسی که ماشینش بنزه خونه میارزه، وقتی تصادف میکنه بیشتر دردش میاد، یا اونی که نه کمترین پولو داده برای ماشین؟ بعضی ها ممکنه سکته هم بکنن. درسته؟ خب دیگه کلی هزینه کرده دیگه براش. خب میگه لازم نیست اینقدر هزینه کنی برای دنیات، این هرس نزن اینقدر برای دنیات، متوسط زندگی بکن، نه پایین نه بالا، متوسط یعنی در حد نیازت، نیازتو برآورده بکنه، نیازتو که برآورده کرد بقیهشو انفاق کن بره. فهمیدی؟ یعنی ذخیره کردن و نمیدونم حالا مال بچه هم 30 سال دیگه اینا میخوان ازدواج کنن و نمیدونم بچه هاشون چی میشن و این حرفا نداریم.
حتی بعضی ذخیره میکنن برای مکی کربلاشون.
حالا اون در حد مکی و کربلا اشکال نداره،
برای کربلاش الان یه سری کارهایی که واجبه مثلا نمیکنه، واجبه که حالا انفاقایی که باید بکنه نمیکنه، که من مثلا
ببینید همینم یه تعادلی داره، ماها نمیتونیم درست تشخیص بدیم اشتباه عمل میکنیم. همونم اگه به حدش باشه و یه جوری بشه که من بخوام باهاش واقعا کربلا برم، در اون حد مشکل نداره، و این نه اینکه بازمانه انفاق بشه. و این تعادل اینه که هیچ چیزی چیز دیگری رو فوت نده، نمازت مانع انفاقت نشه، انفاقت مانع نمازت نشه. میاد الان آیاتش دیگه، یعنی شما 8 تا صفت رو باید با هم داشته باشی. اینه که اونا توسل میخواد. ما تو مرحله عمل بعد از اینکه آیات رو فهمیدیم باید چه کار کنیم که درست عمل کنیم، باز این ور اون ور نشه. اینجا امام داره قضیه، این قضیه امام داره. امام یعنی چی؟ امام یعنی عیسی رو به مطلوب قرار بکنه. شما راه رو یاد میگیری تو قرآن، حالا باید عمل کنی. تو عمل بعضی جاها سخت میشه کار، چرا؟ چون تشخیصش سخت میشه. الان وظیفه هست نیست، تعادل هست نیست، افراط تفریط چی قضیهش. اونجا امام باید بیاد دست بگیره، یعنی هم علمش رو افاضه میکنه، بهت میگه که چی کار کن، هم میگه که کمکت میکنه. چه جوری به نظر شما کمک میکنه؟ یه مدل خوبی کمک میکنه که ردخور نداره، راهو نشون میده. اون علمی بود که گفتیم افاضه میکنه، اون هم علم دیگه. چجوری امام کمک میکنه که ما میتونیم انجام بدیم؟ چرا خودمون تنها باشیم نمیتونیم انجام بدیم، ولی امام باشه دستمونو بگیره میتونیم انجام بدیم؟ ببینید مانع چی بود؟ آفرین. خب امام چجوری کمک میکنه؟ خب به دنیا رو برمیداره، خب به دنیا رو از دلت برمیداره، قربون شکلت، عاشقت میکنه. چجور سردار سلیمانی میتونست روزی 4 ساعت 2 ساعت بخوابه اون همه کار کنه تو این سن؟ چون عاشقه. من جور دیگه نمیتونم بفهمم، شما میتونید جور دیگه بفهمید؟ مثلا حقوق بالایی میگیره سلام. با همین مثلا میز و صندلی خیلی قشنگی داره. چجوری بوده قضیه؟ مثلا وزارتخونه چیزی قرار بوده بگیره، رئیس جمهور قرار بوده بشه، مثلا بهش گفته بودن از قبل آقای حاج قاسم سلیمان، شما اگه مثلا برفرض بری سپاه قدس خوب اداره کنی و تو سوریه فلان، ما دفعه دیگه شما رو رئیس جمهور میکنیم. چی قرار بوده گیرش بیاد توی دنیا که اینجوری داره جان و مال میده؟ ببین من دیدم موزیسین که میگه من 4 ساعت بیشتر نمیخوابم، ولی اون داره به خاطر دنیاش کار میکنه. بعد هر کنسرتی که اجرا میکنه خدا میدونه چند میلیون پول میگیره، و اون رو موفقیت میدونه، افتخارم میکنه. اونم 4 ساعت میخوابه، اینم 4 ساعت میخوابه، اون عاشق اونه، اونم عاشق اونه. ببین عشق ایجاد میکنه. خب الان چجوری امام زمان قرار به ما کمک بکنه که ما این صفت کمالگرایی رو در راه خدا استفاده بکنیم؟ عشق ایجاد میکنه. یعنی اگر ما عاشق نشیم تکون نمیخوریم، تکون نمیخوریم، یعنی حاضر نیستیم از خوابمون بزنیم، حاضر نیستیم از خوراکمون بزنیم برای امام زمان. همه چی اون همون حب دنیاست، همون حب دنیاست، یعنی همه اینا باز زی مجموعه همون حب دنیا میشن. هوای نفس به چی میل ایجاد میکنه؟ به دنیا دیگه. حالا اینجا خدا صفت حلع رو فرمود چی؟ به انسان نسبت داد، به جنس انسان نسبت داد. ان الانسان خلق حلوا، یعنی جنس انسان حلوه. چه مدلیه؟ یعنی چی حلوه؟ یعنی وقتی بدی بهش میرسه جزفزن میکنه، چرا من، چرا بعد اینجوری بشه، زود تموم بشه، فلان بشه، بهمان بشه. وقتی که خیر بهش میرسه من میکنه، کیف میکنه، بالا پایین میپره، فهم میکنه که خیلی خوب بوده که خدا بهش داده و مال خودش میدونه اون رو. الا المسلین، یعنی همه آدم ها اینطوری نیستن، همه آدم ها کمالگرا هستن ولی حلوع نیستن. یه بخشی از انسان ها هستن مسلینن، اینا اینطوری نیستن. ببین ساختارش دقیقا شبیه ساختار سوره ساختار، ان الانسان خلق حلوها الا المسلین. سوره عصر، سوره عصر، آه بگم یادتون میاد. خب الان یادتون اومد؟ اونجا فرمود ان الانسان لفی خسر، خب گفت جنس انسان در خسرانه. خب خدای ما افسردگی گرفتیم که ما نمیخوایم در خسران باشیم. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب میخوای خسران نکنی، بیا ایمان بیار، عمل صالح انجام بده. اینجا میگه میخوای حلوع نباشی، الا المسلین. مسلین حلوع نیستن. پس حلوع اینجا منفیه، اون اصل اون صفت که الان شده حلو کمالگراییه، اون مثبته. مسلین هنری که داشتن اون کمالگرایی رو در راه خدا استفاده کردن، حلو نشدن. ولی بقیه انسانها غیر مسلین چون در راه دنیا اون کمالگرایی رو به کار انداختن شدن حلو، حریص شدن، حریص به دنیا شدن. خب مسلین کیان؟ نه دیگه، از روی قرآن تقلب کن بگو دیگه. میگم از روی قرآن تقلب کنید بگید. بیارم. آفرین. مسلین کسانی که حلوع نیستند، یعنی وقتی شر بهشون میرسه جزع نمی کنن، چیکار میکنن؟ صبر میکنن. تصبر صبرن جمیل. و وقتی خیر بهشون میرسه منع نمی کنن، یعنی چی کار میکنن؟ انفاق میکنن. اینا کسانی هستن که 8 تا صفت دارن. 1، الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی هستن که بر نمازشون دائمند. یعنی چی بر نمازشون دائمند؟ خوشا آنان که دائم در نمازن. یعنی چی؟ یعنی سجاده انداختن صبح تا شب نماز میخونن. یاد خدا. چرا؟ چون اقم الصلاة لذکری، اون نماز برای چی اومده؟ برای یاد خدا اومده. مثلا فلسفه نماز یاد خداست، یعنی خدا خواسته که ما هی یادش باشیم، رو به خدا بکنیم. خب خدا که خواسته ما با نماز یاد خدا بکنیم، این چیه؟ این صفت اول مسلینه. منتها مسلین نه فقط این که موقع نمازهای 17 رکعتی فقط یاد خدا هستن، بر نمازشون دائمن، یعنی همون نماز رو سرایت دادن به همه زندگی. یاد خدایی که تو نماز پیدا میکنن چیکار میکنن؟ ادامه میدن، دائمش میکنن. یعنی صبح میچسبونه به ظهر و عصر، ظهر و عصر میچسبونه به مغرب عشا، مغرب عشا رو دوباره میچسبونه به صبح. یعنی لحظه ای نیست که این یاد خدا نباشه و هیچی او رو از یاد خدا غافل نمیکنه. رجال الله تلهیهم تجارتون ولا بیان عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکات، حتی خرید و فروش هم اونها رو از یاد خدا غافل نمیکنه. نهایت خداگراییه دیگه، نهایت عشق دیگه. کی وقت، کی میشه که انسان از یاد خدا غافل نشه، وقتی عاشق خدا باشه. فقط عاشقه که یادش نمیره معشوقو، بقیه یادشون میره.
البته معنایی که گفتیم برای دوام بر نماز، معنای ظاهریش که تو تفاسیر اومده اینه که نمازا رو همه رو سر وقت با آدابش اجرا میکنه، یعنی اون که اصل هست، رو اون که حرفی نیست. چون بعضیا میان از اون و میان که ما همینجوری با خدا حرف میزنیم، ما همینجوری یاد خدا هستیم. نه، اون که اصله، اون که نمازهای واجب رو با کیفیت انجام میده، منتها نه این که فقط محدوده یه نماز یاد خدا باشه، اون رو سرایت میده به بقیه یه اوقاتش. این میشه دوام بر نماز. یعنی حالش حال نمازه. حال نماز چجوریه که الله اکبر خدای همه ریختم دور فقط تو؟ همیشه حالش در طول زندگی حال نمازه، خدای فقط تو، همه ریختم دور. این میخواد فوش بده، اون میخواد شر ایجاد کنه، اون میخواد جلومو بگیره، اون میخواد نمیدونم بگه تو عجب آدم ابلهی هستی انفاق میکنه. بذار بگن خدای فقط تو. ببین این حال حال نمازه و این نیت، نیت بهش میگن اخلاص. این حال رو بهش میگن اخلاص، یعنی هر کار رو انسان فقط به خاطر خدا انجام بده. این دوام بر نماز هست و اون نور نماز رو انسان میتونه نگه داره در وجودش با دوام بر نماز. والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. صفت دوم چی هست؟ کسانی هستن مسلین که در اموالشون حق معلومی هست برای سوال کننده و محروم. ببینید پس صفت اول چی شو بگید؟ دوام بر نماز، یعنی همیشه یاد خدا، خب؟ همیشه برای خدا فقط زندگی میکنن. دومین صفت چی شو؟ انفاق. دومین صفت انفاقه. یعنی چی؟ یعنی این که توی اموالشون یه حق معلومی دارن از قبل مشخصه. این مال کیاست؟ مال سائل و محروم. سائل کسیه که میاد نیازشو میگه، محروم کسیه که نیاز داره ولی نمیاد بگه، تو خودت باید کشفش بکنی. آره، یعنی خودت باید حواست باشه. و با توجه به اولویت انفاق در قرآن که اول خیشاوندان هستن، اولو القربا هستن، عمرن تو فامیلت نیازمند نباید باشه تا مسلی حساب بشی. میخواد بگه نیازشو، میخواد نگه نیازشو، تو خودت باید بدونی که چه خبره تو خیشاوندانت. یتیم نیازمند به هیچ عنوان نباید باشه تو خیشاوندانت. یتیم باز چیه؟ اولویت داره. یعنی توی فامیلات یه نیازمند داری که یتیم نیست، یه نیازمند داری که چیه؟ یتیمه. باز اون یتیمه اولویته، اول به اون برس بعد به اون یکی. ولی نباید اینا بمونن. بعد اولم فامیل، فامیل تموم شد یا نداشتی، مثلا یه فامیلی داری همه پول دارن، همه دستشون به دهنشون میاد، یعنی در حد متوسط رو دارن، نیازمند نیستن، محروم نیستن. خب میره توی لایه بعدی. لایه بعدی یتام های غیر چیزن، غیر خیشاوندن، یتیمان غیر خیشاوند. بعد لایه بعدی چیز، یعنی یتیمان غیر خیشاوند تموم شدن، یعنی تو هر چی فکر کردی و گشتی یتیم غیر خیشاوند پیدا نکردی، اینا تموم شدن، میره سراغ مساکین، مساکین غیر خیشاوند. حالا ماها فقط چسبیدیم به مساکین غیر خیشاوند، اصلا هیچ کدوم این اولویت ها رعایت نمی کنیم. این شده جامعهمون که انقدر گداپروری و انقدر اوضاع خرابه اقتصادی. هر کی فامیل خودشو پشتیبانی بکنه دیگه گدا تو خیابون نمیمونه که. یعنی هیچ کیو نداره اومده تو خیابون. آره، بعد فامیلش رو جمعش بکنه. ما میخوایم بدیم، از کجا بدونیم راست میگه یا نه؟ ولی فامیلش میشناسنش، فامیل شرایطش رو میدونن. الان هر کی که گدا باشه توی خیابون، خب یعنی دست درازی میکنه، گدایی میکنه به کسی که نمیشناسنش، دو حالت داره. یا اینکه فامیل نداره اصلا، اون وقت باید ما اینو پشتیبانی کنیم. یا اینکه فامیل داره ولی گناه گدایی این گردن کیاست؟ گردن فامیلشه که اجازه دادن این بیاد توی خیابون گدایی کنه. قدیم اصلا اینجوری نبوده، قدیم آر میدونستن که
از فامیلشون کسی نیازمند باشه بره تو خیابون گدایی، نمیذاشتن. هر جور شده اینو نیازشو برآورده میکردن بزرگان فامیل، این نره جای گدایی کنه که آبرو فامیلشون نره. اون وقت الان همه بیار شدن، اصلا هیچ، فقط خودم داشته باشم، فقط خودم. اضافه میاره، میدونی چی کار میکنه؟ میره سفرهای خارجی و میره ماشینش رو هی عوض میکنه و نمیدونم میره فلانجا ویلاشو بزرگتر میکنه و اینجور خرجا رو میکنه، اونایی که زیادتر از حد نیاز دارن. در صورتی که میگه تو زیادتر از نیازتو باید انفاق کنی، تو حق نداری دختر پسر جوان توی فامیلت باشه، پول نداشته باشه، ازدواج کنه، تو بری ماشین آنچنانی بخری، حق نداری ماشین متوسط بخری بدون ازدواج کنه، انجام نمیشه. ببینید قرآن معطل مونده متاسفانه، همونقدر که امام زمان علیه السلام قریبه، این قرآن قریب نمیشناسه، ما اصلا انگار نازل نشده، یه جوری داریم زندگی میکنیم که انگار نیست اصلا این قرآن. پس صفت دوم مسلین چی شد؟ ببین حق معلوم تا اموالش داره، نه اینکه هر چی شد، نه، از قبل حق معلومش مشخصه، یعنی گذاشته برای انفاق. حالا اینو من توضیح بدم یا ندم؟ دو سه تا نکته خیلی مهم داره این قضیه. یکی این که روایت داره یک چهلم واجب هر ماه باید آدم چیکار کنه؟ انفاق کنه، یک چهلم مال رو. بله، الان مثلا 1,000,000 درآمدشه، یک چهلمش میشه چقدر؟ 2.5%، 25,000 تومان. خیلی زیاده؟ باور کنید هیچی نیست، ولی خدا خواسته واجب کرده. اینا واجبه، ماها نمیدونیم، یعنی کسی نده کافره، گناهکاره. شما فکر کن هر کی هر چقدر درآمد داشته باشه یک چهلمشو بده، باور کنید فقر جمع میشه از جامعه. خب اونی که 1,000,000,000 تومان درآمدشه چقدر میشه؟ 25,000,000. بابا اینو برو بده، چرا نمیدی؟ جونشون بالا میاد، بعضیا میخوان 2 قرون 2,000 بدن به کسی. آره دیگه، اصلا آقای قرائتی اون روز میگفتش که من حاضرم قسم بخورم که اگه ایران زکاتشون میداد هیچ فقیری باقی نمیموند. حتی ایشون خیلی کار کرد تو این قضیه، ستاد زکات و این حرف. جان بله، منطقه اگه نیازمند باشه خب خیلی ثوابش بیشتره، ولی خب هر کسی باشه با ثواب داره. خب این از این. و این یه نکته بود درباره حق معلوم، یکی خمس و زکاته که باید معلوم باشه، یکی هم این یک چهلوم هست، یعنی زکات واجب یک چهلوم مال هست هر ماه، اینو بدونیم. حالا زن باشه مرد باشه، هر کی که درآمد داره دیگه خودش میدونه. یه نکته دیگه هم این که ببینید، با سطح عوام و خواص رو بذارید اینجا جدا بکنیم. این یک چهلوم برای کیا گفتن؟ برای عوام. باز خواص یک چهلوم نیست برنامه شون. خواص چقدره؟
کلان چقدر که زیاد باشه است.
آره. نیازهای واجبش رو برداره، بقیهش رو انفاق کنه. خب حالا یه لول بریم بالاتر. اون عاشقای خاص، اون یقین 100%، خب از خودشون هم میزنن میدن، باز یه لول بریم بالاتر. اونا کل اموالشون رو انفاق میکنن. چطور؟ همون میزانی که گفتیم در حد نیاز خرج کنه، بقیهش رو انفاق کنه، باز همون در حد نیاز هم که داره خرج خودش میکنه نیت انفاق میکنه، وقت میشه 100% انفاق. درست شد؟
آخرش رو میگه
آره دیگه. الان ببینید، الان ایشون انفاق کرد آباد من اینو بخورم. خب من الان دو حالت دارم، یا نیاز دارم یا ندارم. اون نیاز اگر داشته باشم خب برای ایشون فضیلت بیشتری داره که دارم الان. بسم الله الرحمن الرحیم، یکم بشوره ببره. حالا اینو شما فرض بگیرید من خودم ریختم آوردم، الان ایشون ریخت آورد، 100% انفاقه، این که تو شکی نیست، درسته؟
درسته.
خب حالا اینو من خودم اصلا تنهام تو خونه، مال خودم هم هست، خودم ریختم آوردم، برای خودم نیاز داشتم، الان انفاقه یا نه؟ آفرین، چون نیاز داشتی احسن، اینم انفاقه. اینجوری اگه آدم میگه مؤمن کیسه زرنگه، اینجوری آدم همه مال و جانش رو انفاق میکنه، درست شد؟ و این مدل انفاق رو خیلی خدا دوست داره، اینه که میگه الذین هم علی صلاتهم دائمون، یعنی چون هر لحظه یاد خداست، حتی نیاز خودش رو هم که برآورده میکنه، نیاز بچه خودش رو هم که برآورده میکنه، نیت انفاق میکنه. خب این اگه نیت این باشه باز حب به دنیاست، نمیشه خودش آدم گول بزنه. بله بله بله، دست کم میگیریم، ما خدا رو نشناختیم، خدای ذوالمعارج رو نشناختیم. خدا گفته شما یک گرد از خونه شوهرت برداری همه گناهاتو پاک میکنم، اون وقت ما باورمون نمیشه، بعد گرد ور میداره، اون وقت زور شوهر اومد منت میذاره. هیچی دیگه فایده نداره. ببین انفاق توش منت نباید باشه، لا تبتلو صدقاتکم بالمن والاذا، شرط داره دیگه، انفاق باید خالصانه باشه تا خدا بپذیره، عاشقانه باید باشه تا خدا بپذیره. کسی که گرد و برداشت از خونه شوهر ولی با منت خرابش کرد، بعدا توقع از خدا نداشته باشه دیگه، اجرتو گرفتی دیگه، قرتو زدی، چون قرتو زدی دیگه پاداشتو گرفتی دیگه، تو دیگه از خدا پیغمبر دیگه طلبکار نباش. بله بله. خب حالا دیگه خدا گفته خونه شوهر که زنا با نیت انفاق کار بکنه. وقتی که ما مال شوهر بدونیم خب خیلی بیشتر میتونیم نیت انفاق بکنیم تا اینکه مال خودمون بدونیم، یادمون میره، هی دوباره نفس پرستی میشه، اصلا دوست داره تمیز باشه، خوشش میاد از تمیزی، اینو تمیز میکنه، اصلا یادش رفته که بالاخره دیگران هم دارن اینجا زندگی میکنن، خب تو بیا زرنگ باش، نیت کن مال دیگران، نگو چون دلم تمیزی رو دوست داره تمیز میکنم، خوشم میاد، بدم میاد کثیف باشه، نمیدونم، یکی بود میگفتش که من نمیتونم تو خونه که کثیف باشه نماز بخونم. خب چرا داری حروم میکنی خودتو؟ این دلپرستی شد که تو بگو من میخوام اینجا تمیز باشه برای اینکه همسر و بچه هم که میخوان زندگی بکنن آرامش داشته باشم، چون فطرت انسان طالب چیه؟ طالب تمیز، النظافت من الایمان، نه اینکه دلم میخواد. وقتی بحث دل مطرح میشه راه شیطان باز میشه، میاد وسواس ایجاد میکنه، میاد چی میشه؟ اون تبدیل به وسواس بشه، افراط و تفریط بشه، هر دوتاش هلاک کننده است، هم کثیفی بیچاره میکنه آدم ها، هم چی؟ هم افراط در تمیزی. بعضی ها فهم کنن وسواس دارن رو تمیزی خیلی خوبن، همه جا هم میرن میگن مریضیشونو. یه نوع آفرین، یه نوع از بدترین مریضی های روانی که به شدت کفر میاره، به شدت انسان را از عرش خدا دور میکنه، وسواسه. حالا اومدیم لذت هم برد، چون یکی میگفتش که چرا وسواس داشت، بعد با زورا با انتظامات خدا حالا گفته که نظم اوسی کن به تقوی و نظم امر کن، کرده اوسی کن به تقوی و انتظامات امر کن، حالا کلن عوض کرده ماجرا رو. میگفت نه من اینجوری دوست دارم، هرچی هم ما گفتیم بابا ما برای بیماری وسواس داریم کار میکنیم، سوره ناس و تدبر این حرفا، انجام نداد. چرا؟ چون دوست نداشت حالش عوض بشه، جالبه ها، دوست نداشت وسواسش خوب بشه. آره، از شستن بعضی ها لذت میبرن، یعنی من دیدم اصلا کیف میکنه، میره صبح تا مثلا بعد از ظهر در حال شستشو اصلا نمیفهمه زمان چجوری رفت.
زندگی
نمیبره،
لذت
نمیبره. نه لذت میبره، دارم میگم لذت میبره.
شستن لذت.
بله بله.
کار الکی کشیدن.
بله خب الان پا در کمر درد، هزار جور مشکلات داره. بله از به
مریضم
ببخشید. بله بله اینا همه وسوسه شیطانه. اینا درمان داره توی قرآن. متاسفانه ماها غافلیم از اینکه خدا نمیخواد ما مریض باشیم. خدا افراط و تفریط رو دوست نداره. خب پس ما اینجا یاد گرفتیم که چطور همه اموال رو چکار کنیم؟ انفاق بکنیم. خدا رو شکر. خیلی مسئله مهمیه، چون باعث شما هر لحظه در حال انفاق باشیم و هر کی که در حال انفاق یار امام زمان علیه السلام هست. سوره حدیده این. سومین صفت چی هست؟ والذین یصدقون بیوم الدین. کسانی هستن که روز جزا رو تصدیق میکنه، یعنی هر لحظه جزا محور زندگی میکنه. خانمای عزیز خادم قرآن، صفت سوم چیه؟ ببین صفت اول دوام بر نماز، یعنی چی؟ یعنی همیشه یاد خدا هستن. دوم چی شد؟
انفاق.
سوم برای سائل و محروم انفاق میکنم. سوم چی شد؟ تصدیق میکنن، جزا محور زندگی میکنن، یعنی میدونه کارو خوب بکنه کارو خوبی دریافت میکنه، کار بد بکنه بدی دریافت میکنه. اینو هر لحظه حواسش هست به این قضیه. یعنی حرف بد بزنه باید منتظر باشه یکی حرف بد بهش بزنه، حرف خوب بزنه مطمئن باشید خدا به او بر میگردونه. کار خوبی برای کسی بکنه کار خوب دریافت میکنه، کار بد بکنه کار بد دریافت میکنه. متوجه این؟ جزا رو باور داره، هیچی تو این عالم گم نمیشه. این خیلی باورش مهمه، صفت مهمی هست. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. این صفت چهارمه. کسانی هستن که از عذاب پروردگارشون میترسن، خودشون رو در امنیت نمیدونن از عذاب خدا. سوره چی بود؟ با هم خوندیم این چند روز. در امنیت نمیدونن خودشون رو. به به به، از کیا ما میخواییم امتحان بگیریم فردا؟ خدا حفظتون کنه برای امام زمان. احساس امنیت موهوم از عذاب خدا.
اون سوره تقدیم ملک
ملک آفرین تقلب کرد. سوره ملک. چرا نظیر رو تکذیب میکرد؟ چرا کفر به ربوبیت داشت؟ چون نمیخواست عذاب رو بپذیره. و احساس امنیت میکنه از عذاب خدا، میگه نه ما یه کله میریم بهش. چرا؟ چون شیعه علی هستیم. حالا صبح تا شب داره غلط دلش مقاد میکنه، میگه ما چون شیعه علی هستیم میریم بهش. احساس امنیت از عذاب داره. خدا ما را عذاب نمی کنه چون ما نور چشمیاش هستیم. نحن ابناء الله و احباؤه، یهودی ها میگن. ولی این چیه؟ ببین برعکسشه. کسی هست که از عذاب خدا میترسه، کسی که از عذاب خدا بترسه و باعث میشه که کاری که باعث عذاب انجام نده دیگه. تو سیاق اول گفت چه کاری باعث عذاب؟ عذاب مال کیا بود؟ لِل کافران. آفر، اینو بیار تدبر ببین. الان تو یادت نبود ولی این یاد. تو حافظ هم هستی تازه. آفرین آفرین. نه این آخه همین سیاق بود، همین سیاق اول سوره معارج بود. آفرین. ببین پس باعث میشه که وقتی آدم از عذاب خدا بترسه، باعث میشه که دیگه نمیره سراغ کفر، چون میدونه کفر چی داره؟ عذاب داره. ان عذاب ربهم غیر مأمون. اعتقادش این هست که قطعا عذاب پروردگارشون چیه؟ غیر مأمونه. یعنی کسی الکی از عذاب خدا در امان نیست. کیا فقط در امانن؟ غیر کافران. درست شد؟ پس مؤمنان دیگه. خب مؤمنان کیان؟ همین مسلینن. پس میره دنبال این که از عذاب دور بشه. ولی تا وقتی ترس از عذاب نباشه، آدم هر غلطی رو انجام میده بدون اینکه بترسه اینکه عاقبتش چی میشه. این چهارم بود. نه این توضیح همون عذابه. ان عذاب ربهم غیر مأمون. صفت پنجم، و الذین هم لفروجهم حافظون پاک دامن هستن. الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. حد پاک دامنی رو خدا اینجا توضیح میده، تعادلشو. حد پاک دامنی چیه؟ فقط همسران و ملک یمین. ملک یمین چیه؟ کنیز و کنیزه دیگه. صفت چهارم ترس از عذاب بود، عذاب رب بود. صفت پنجم پاک دامنی. فقط تو محدوده چی؟
ازدواج
و تمام. فإنهم غیر ملومین، کسی که ازدواج میکنه فقط ملامت شده نیست. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هر کس بیشتر از ازدواج رو طلب بکنه چیه؟ متجاوز. پس فقط ازدواج، درست شو؟ چون ملک یمین که الان نیست، میمونه فقط چی؟ میمونه فقط ازدواج. صیغه رو میگین؟ صیغه ازدواجه. آره، صیغه ازدواجه. صیغه رو زنا ندونی. صیغه رو عزیزان، زنا آخه احکام خدا رو یه جور دیگه میفهمه. مثلا طرف از تو شوهرش زن گرفت و نمیدونست، دو سه سال بعد فهمیده بود، بعد میگفتش که شوهرم به من خیانت کرده. گفتم بابا کجا خیانت کرده؟ حلالش بوده. تو راضی نیستی، حکم خدا رو عوض نکن. خیانت نیست. خیانت کیه؟ وقتی که زنا اتفاق افتاده باشه. خب به خاطر همین اینا رو، قانونای خدا رو عوض نکنی، به ضررمونه، کفر حساب میشه. ممکنه تو خوشت نیاد از بعضی چیزا، ولی این دلیل بر این نیست که حکم خدا حکیمانه نباشه. تو نمیفهمی، تو درست انجام نمیدی. چون درست انجام نمیشه چی شده؟ در نگاه بعضی ها شده گناه، در صورتی که گناه نیست. حالا من میخوام بعضی حرفا رو بزنم دیگه، اینجا حکم کفرام بعضی ها ساده میکنم. ردشیم بریم صفت بعدی. بهتره نگیم. بله، بله. یعنی خارج از محدوده ازدواج روابطی ندارن. بله. حالا من یه چیزی بگم اینجا، اون پدر مادرهایی که، ببینید با یقین دارم این حرفو میزنم، از خدا خواستم هیچ وقت حرفی رو که یقین ندارم سر کلاس نزنم، یعنی خودش جلوم بگیره. با یقین دارم اینو میگم خدمتتون، اگر بچه‌هایی عاشق هم شده باشن بخوام با هم ازدواج کنن، پدر مادرها نذارن، زنا براشون نوشته میشه به هر دلیلی. این دختره به ما نمیخوره و اون پسره اینجوری و فلانه و بهمان. تو هر شرایطی عاشق شد باید شما، فقط خدا گفته هرزه نباشه، باید ازدواج. یعنی اگر پاک بود راضی باید بشین. چرا؟ چون این عاشق شده. ببینید عاشق شده، این خیلی لذت میبره.
زندگیش یکی دیگه بس اصلا کلا تو اون میگه
فکر اونه. من انقدر شنیدم آره آفرین. چی؟ میگه دو نفر عاشق هم بودن، پدر مادر نداشتن، میگه ازدواج کردن، ولی من هنوز برای چند سال زندگی با این زنه همون یاد همون کسی که عاشقش هم. پناه بر خدا. ببین این پدر مادر گناهکارن. حالا اینجا خدا میگه که اگه شما میخواین مسلی باشین باید باشین. خب پاکدامنی ازدواجه، چرا نمیذارید ازدواج کنن؟ پس توی پدر مادر الان داره براتون زنا نوشته میشه
دیگه، با فکر اون هستن.
بله بله، چون اون داره زنای فکری میکنه، حتی اگر عملی انجام نده. الان که دیگه هیچی بماند، فقط خدا خبر داره که چه خبره. پس اینو جدی بگیریم. فقط بحث نمیدونم این ازدواج سنتی که ما فکر میکنیم فقط خودمون ازدواج کردیم نیست. ما اگر شرایط ازدواج کسی به ما بسته باشه، ما مانع بشیم، زنا کردیم، پس مسلی نیستیم دیگه. خیلی صفت مهمی سوره داره، سوره نور رو حتما گوش بدین. آره سوره نور همش همین بحثه. والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. کسانی هستن که نسبت به امانات و عهدشون رعایت کنندگان هستن، وفای به عهد. خب این هم ظاهری هست هم باطنی. ظاهری هرچی از دیگران گرفتی ببر پس بده. ظاهری با کسی قرار میذاری سر ساعت حاضر شو. کلاس قرار ساعت 5 شروع بشه، 5 خواهشن اینجا باش، نه 5 و ربع، 5 و نیم. الان نمازتون قضا شده، یه بنزه یه ربع 20 که دیر اومدم. باطنیش چیه؟ باطنیش عهدی هست که خدا از بشر گرفته. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. عهد بندگی عاشقانه خداست، که عهد بندگی عاشقانه خدا رو خدا با ولایت ولی الله گرفته از انسان. یعنی یا تابع ولی من میشی
یا
نمیشی. اگر تابع ولی من باشی، من عهد خودم رو برات می‌نویسم، یعنی اون عبودیت عاشقانه رو نمره‌ش رو بهت میدم. اما اگر تابع ولی من نباشی، هیچ عبودیت عاشقانه در کار نیست. پس هم باطنی هم ظاهری صفت مسلینه. والذین هم به شهاداتهم قائمون، صفت چندم؟ هفتم. کسانی هستن که به مشاهداتشون قائم هستن. یعنی چی؟ یعنی در برابر مشاهداتشون بی تفاوت نیستن. بله، هر چی که میبینن حق گرا هستن، یعنی حتی اگر به ضررشون باشه شهادت راست میدن. صفت قیام به شهادات. یه همچین افرادی هستن که لایق شهادت میشن. شهادت یک مقام، مقام شهوده و به شهادت میرسن. شهادت هم منظور کشته شدن در راه خدا فقط نیست، منظور مقام شهوده، یعنی از جنس امام میشن که شهود داره و میتونن دنیا شفاعت کنن. اونایی که مقام شهادت دارن میتونن شفاعت بکنن، چون تا علم به اعمال افراد نداشته باشن که نمیتونن شفاعت کنن. پس این لازمش این هست که نسبت به مشاهداتشون بی تفاوت نباشن و حق گران و هر لحظه هر جا حق اونجا هستن. صفت هشتم چیه؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کسانی هستن که بر نمازشون محافظت میکنن. این صفت هایی که تا اینجا خوندیم، خب همینو داریم میگیم، این صفت هایی که تا اینجا خوندیم تو یه کلمه جمع میشه به نام نماز. جالب بودا. ببین، یاد خدا، نماز چی شد پس؟ یاد خدا، انفاق، تصدیق روز جزا، ترس از عذاب، پاکدامنی، وفای به عهد و امانت، قیام به شهادات، محافظت بر نماز. اینا شد نماز. حالا محافظت باید بکنه از این صفت ها، درست شد؟ اینا شد نماز دیگه.
نماز محافظت میکنه از اون صفت
نه اینا از نمازشون محافظت میکنن. این هشت صفت شد نماز. مسلمین اینا بودن دیگه. پس نمازگزاران کسانی هستن که این کارا رو انجام میدن. خب حالا آخریه چیه؟ محافظت بر نمازه. یعنی به این هشت صفت محافظت میکنن، به هفتای قبلی محافظت میکنن. یعنی حواسشون هست یاد خدا یادشون نره، انفاقشون از دست نره، تصدیق روز جزا رو هر لحظه داشته باشن، از عذاب خدا هر لحظه بترسن، پاکدامن باشن، هیچی اینا رو خراب نکنه. محافظت بر اینها میشه صفت هشتم. یعنی مراقبه دارن رو این کاراشون، مراقبه دارن، هرچی شد شد زندگی نمی کنن. حواسشون هست، حواسشون هست به این صفت ها. یعنی حواسشون هست که الان یه ذره این اینور بشه نماز چی میشه؟ خراب میشه. بعد جالبه، حالا تصوری که ما از نماز داشتیم قبل این سوره با الان فرق کرد یا نه؟ خیلی فرق کرد. ما قبلش میگفتیم آدم با نماز کسیه که ظهر و عصر و مغربش و صبحش رو بخونه، آدم بی نماز کسیه که نخونه، درسته؟ الان چی شد؟ الان این شباهتی داشت اصلا به اون؟ ببین، ما دین رو اشتباه فهمیدیم. سوره ماعون یادتونه گفتیم سوره معارج بیشتر توضیح میده. سوره ماعون گفت وای بر نماز گذاران، یعنی ظاهر نماز رو داره، انفاق نمی کنه. وای برو، ته جهنمه. و علکی اسمش هم چیه؟ نمازگزار. نمازگزار حقیقی آفر تا بشه نمازگزار نمیشه. آره. آره آره. پس نظام نمازگزاری و خدا قبول داره، نه نماز ظاهری. نماز ظاهری باید در خدمت اینا قرار بگیره. نماز ظاهری باید مصداق یاد خدا باشه. نماز ظاهری باید باعث انفاق بشه، باعث پاکدامنی بشه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء و منکر. نه اینکه نماز بخونه از اونور کلیپ مستهجن نگاه کنه، نه اینکه نماز بخونه از اونور هزار مدل حق و ناس توی زندگیش باشه، نه اینکه نماز بخونه از اون طرف هزار مدل حب دنیا تو دلش باشه. اینا رو خدا نماز حساب نمیکنه. چه بسا یه همچی آدم میره اون دنیا بی نماز محشور میشه، همه نمازاش هم ظاهرا خونده، نمیپذیره خدا ازش. چرا توی قرآن فرموده که اقیم الصلاة، اقامه کنید نماز رو؟ اقامه نماز این 8 صفته. برپا دارید نماز رو، نه بخونید. هیچ جا نگفته اقرأ الصلاة. دیدید جای شما خدا بگه اقرأ الصلاة، نماز بخونید. اون وقت ما برشتیم تو ترجمه چیکارش کردیم؟ گفتیم نماز بخونید، قرآن رو تحریف کردیم. روایت داره به آدم بی نماز زن ندین. میاد ازش بود نماز میخونی یا نه؟ منظورش چیه؟ همه نمازهای روزانه است. و میگه نمیخونم. میگه زن بد نمیدیم. در صورتی که تو باید بری ببینی این 8 صفت رو داره یا نداره. چه بسا 8 بقیه صفت ها رو داره؟ خب ولی نماز ظاهری رو نمیخونه الان. خب باید بری ببینی چرا نمیخونه. چه بسا ننه بابای اونقدر بد اخلاق بودن اینو از دین زده کردن. وگرنه اهل انفاق، کار رو اندازه، آدم مهربونی، آدم سالمیه، آدم پاکدامنیه، هرزه نیست. این خیلی بهتره تا اونی که نماز ظاهری رو میخونه ولی بخیله. هیچ جایگاهی آدمای بخیل پیش خدا نداره. آفرین. اون آدمی که ظاهر نماز رو نمیخونه چه بسا خدا دستشو میگیره، ولی مهربونه، ولی اهل انفاقه، چه بسا خدا دستشو میگیره نمازخونم میشه. ولی اونی که بخیله تو چه خاکی بر سرت میخوای بریزی با اون؟ آدمی که هرزه است، لذت گناه زیر زبون شفته، چجوری میخوای تو با این زندگی کنی؟ صفت هایی که خدا بوده حساب کتاب داره. علکی که نگفته اینا رو به عنوان نماز. اگه نماز ظاهری فقط ملاک بود که بعضیا هی میزنن تو سر بچه هاشون این نماز ظاهریو، بدون اینکه انفاق به بچه ها یاد داده باشن، بدون اینکه یاد خدا یاد بچه ها داده باشن، بدون اینکه براشون جا انداخته باشن. ما اگه نماز میخونیم عاشق خدا هستیم که نماز میخونیم، دوستش داریم، میخوایم از نعمتهایی که به ما داده تشکر کنیم، میخوایم سجده بکنیم در برابرش، بگیم که خدای ما در پیشگاه تو هیچی نیستیم. عوض که برای بچه اینا رو بگن تا به سن تکلیف میرسه رو سعی تو بکش جلو، نماز خوندی نخوندی چیکار کردی، نمیدونم ازت راضی نیستم اگه نماز نخونی. بچه رو زده میکنن با اخلاق بدشون. اون وقت هزار مدل بچه داره از ننه باباش دنیا گرایی میبینه، از اون ورم دارن حضورش میکنن که ظاهر نماز رو داشته باشه. خب این به تناقض میرسه. میگه اگه دین اینه نمیخوام. میگه تو اگه نماز باعث این شده که اینقدر بد اخلاق باشی من نمیخوام نماز بخونم. پس ما باید توی ازدواج بچه‌هامون الان دقت بکنیم که طرف چی باشه، طرف این صفت‌ها رو داشته باشه، ببینیم چقدر منطبقه بر این صفت‌ها است. من خودم به شخصه دیدم جوونی رو که همه این صفت‌ها رو داشت، حتی یاد خدا رو هم داشت، ولی چون خیلی شرمندم از امام زمانم دارم اینو میگم، ولی واقعیت محضه، چون افرادی در لباس دین حقشو خورده بودن، از کار بیکارش کرده بودن، زیرابشو زده بودن که فامیلای خودشونو بیارن بذارن سر پسته این نمازو گشود کنن. خب این هنوز معرفت نداره، بینش نداره، اونقدر هنوز عاشق نشده، ولی صفات خدایی داره در وجودش. باورتون میشه همین بچه حاضر نبود یه نفر یه کاری داشته باشه این بتونه انجام بده و انجام نده؟ دور مادر میچرخید، مادر چی کار داری من برات انجام بدم؟ راضی نمیشد مامانش یه ذره مثلا بلندش اذیت بشه مثلا یه کاری انجام بده. هزار تا شما دختر داشته باشی به این بدی، بهتر از اینه که به اون آدم نماز خونه بد اخلاق هرزه بخیل بدی. حواست باشه. تعریف نماز رو خوب بفهمیم. ظاهر نماز هم مهمه، ولی مادامی که انسان رو به چی برسونه؟ به این صفت ها برسونه. اگه نرسونه ته جهنم جاش. فویل للمصلین، همونایی که روز عاشورا نماز جماعتشون شلوغ‌تر از نماز جماعت امام حسین بود. اینقدر زوم نکنیم رو نماز ظاهری. نماز ظاهری رو هم عاشقانه به بچه یاد بدیم. خودش بخونه، شما هم نبودی بخونه. هر کی هر غلطی کرد نتونه نمازشو ازش بگیره. و تا 12 سالگی بچه شما باید برسه به این. اگه نرسه تأخیر داره. 12 سالگی دختر و پسر باید عاشق خدا بشه. اینه که از بچگی باید شروع کنی سوره ها رو به بچه یاد بدی، بچه عاشق خدا بشه. همینجوری با حرفای الکی آدم نمیتونه بچه رو عاشق خدا کنه. اولا خودت باید نیتت خالص باشه، اخلاصت انرژی مثبتشو بذاره، نورشو منتقل به بچه بکنه. خودت عاشق نباشی الکی دست و پا فقط داری میزنی. خودت هی دنیا برات مهم باشه، این افتاده شکسته بچه رو به سلابه میکشه. خب این چه ارزشی داره؟ چرا اینقدر سر دنیا داری بچه رو دنیا گرا میکنی؟ ارزش جلوه میدی اینا رو؟ خودت عاشق باش، بذار بچت عاشق خدا بشه. اون شیری که مادر عاشق به بچه میده، بچه رو عاشق خدا میکنه. نمیخواد خیلی دست و پا بزنه این نماز خون بشه، اون خودش تو مسیره. تو انفاق رو به بچه نشون بده، زندگی منفقانه رو. انقدر حساب کتاب دنیا تو نداشته باش. روایت داره مؤمن ثروتمنده. میدونید چرا؟ دلیل این روایت رو میدونید چیه؟ خیلی جمله قشنگیه ها، منتها نه ثروتمند تجملگرای فخر فروش متکاسر، ثروتمند منفق. هیچ وقت نمیگه ندارم، حتی اگه کارتش خالی باشه میگه ما از خدا میخوایم بهمون بده که بتونیم اینو بخریم. متوجه این؟ هی به بچه نمیگه که ندارم، هی میگه که اینو بخر اونو بخر، پول نداریم، نمیدونم فلانه بهمان. بابا این جملات منفی رو به کار نبرید هیچ وقت. همیشه ثروتمند زندگی کنیم. آدم منفق با برکت ها زندگی میکنه، با فیش حقوقی زندگی نمیکنه که. هزار برابر خدا برکتی ایجاد میکنه که تو هر چقدر انفاق کنی باز هست، کم نمیاد، هیچ وقت تموم نمیشه. و مستقیم بعضی موقع کارت به کارت میکنه. اصلا نمیفهمی از کجا اومد، چجوری شد. خب این زندگی قشنگ تره یا این که هی حساب کتاب؟ من دارم بعضی دفترچه دارم، آره مینویسن اینو خریدم اینقدر، اینو خریدم اینقدر. خب معلومه کم میاد، خب معلومه کم میاد. کسی که مینویسه همه رو، هی میخواد حساب کتاب دنیایی داشته باشه، هی مواظب این خراب نشه اون چی نشه، این کم نیاد اون زیاد نشه، این چیه؟ این کم میاد، مطمئن باشید کم میاد. یه بنده خدایی چند تا بچه آورده بود، قشر متوسط به پایین بود، هی بهش میگفتن که تو این گرونی چجوری تو داری بچه میاری و فلان، و خیلی پوستتون کلفته شماها. تو این گرونی چجوری بچه میاری؟ آره عشقش زیاد میشه، اشکال نداره، بذار دوتا فوشم این بخوره. پیامبر اینقدر فوش خورده اینا به ما رسیده، عشقش بیشتر میشه. بعد جالبه ایشون، من چون از نزدیکانم هست من میشناسم و متوجه میشم، یکی از مخارجی که بچه داره پوشکه الان. خب آقا از در و دیوار میرسه براش، از در و دیوار براش اصلا. آفرین، رزق بدون حساب. چرا؟ چون به خاطر خدا بچه آورد، نه به خاطر دلش. ببین به خاطر دلت بخوای بیاری دیگه یه دونه دیگه دوتا، بابا از رو برو دیگه، دیگه کتابی یا دلتو بذار کنار برای خدا بچه بیار این دفعه. با اخلاص ما بچه بیاریم، ما با اخلاص ازدواج کنیم، ما با اخلاص شام نهار درست کنیم، مطمئن باشین نه کم میاد نه مشکلی ایجاد میشه نه بیدینی ایجاد میشه. چرا؟ چون اون خودش انرژی مثبت و عشق رو القا میکنه. خب این هشت صفت رو خدا فرمود که این جمله رو جمع‌بندی کنه و نتیجه گیری کنه. اولائک فی جنات مکرمون، نوش جونشون باشه بهشت کریمانه خدا، بهشت کریمانه یعنی اینا مورد اکرام قرار گرفتن. یه سه چهارتایی سه تا داشتیم شد چهارتا الحمدلله خدا لطف کرد، یه دامادم بمون داد. شیشتا کمه که یکی پنج شیشتا هم بچه بیارن. حالا ما اگه ایشالله ما چون به غیر ظهور راضی نیستیم واقعا، یعنی من خودم حقیقتا به غیر ظهور اصلا امیدی ندارم که اینا بتونن ازدواج کنن بچه دار بشن و اصلا هیچی آینده ای رو من نمیبینم بدون ظهور. خب بعد ظهورم که کلن برنامه هاش فرق میکنه، یعنی میگن آدم میتونه هزار سال زندگی کنه، هزار تا نسلش رو ببینه. بله ما اونو در نظر میگیریم ایشالله که مثلا الان سه تا بچه هم اینا، من خودم نمیدونم که چند تا بچه بخوام بیارم و اینا چند تا بچه بیان. خود دیدید چند هزار تا خدا روزیمون کرد، ما بخیل نیستیم تو این قضیه.
اگه عمر مثلا
چندین
برابر
داشته باشه
میگن
بیاری دیگه. بله بعدش هم انسان ها به تعادل چون میرسن، همه جوون همه غیر مریض الان یه علتی که بله بله چون تعادله چون عدله الان ماهایی که تو سن جوونی مثلا نمیتونیم بچه بیاریم، این به خاطر مزاجایی به هم ریخته و مریضی هایی هست که غالب شده. یعنی الان اکثرا من میبینم همسنای ما خیلی ها نازان، خیلی بچه میخوام، ما خودمون چند ساله میخوایم، خب خدا نخواست. میخوام بگم که اینا مزاجا کلا خرابه، مریضی ها غالب الان، ولی امید داریم که چی بشه، امید داریم که بعد از ظهور رو انشالله ببینیم و لازمش اینه که نمازگزار بشیم که به اون بهشت موعود خدا توی بعد از ظهور برسیم انشالله. انشالله حالا من یه چیزی به شما بگم، طبق اون بله طبق اون چیزی که توی روایات هست، توی نشانه ها هست، توی خیلی چیزای دیگه هست و مسائلی که بالاخره بزرگان گفتن، کشف و شهوداتی که اتفاق افتاده، خیلی زودتر از اینا باید میشد. یعنی ما الان تأخیر داریم تو ظهور، بعدا حاصل شده تو ظهور، یعنی یه کارایی کردیم هی عقب افتاده. شما فکر نکنید که حالا اگر برفرض امسال ظهور بشه وای خدایا شکر ظهور شد، نه استغفار هم میخواد. یعنی ما تأخیر داریم تو ظهور. خب همین دیگه، یعنی میخوام زودتر باید برسیم به این قضیه که اینو انقدر نزدیک ببینیم که این خودش ظهور رو رقم بزنه. و امام رضا جای خوبیه برای استغفار، برید اونجا زیر قبه استغفار کنید چون اونجا مستجابه. جاهای دیگه چون ممکنه شیاطین حضور داشته باشن و بالاخره بله موانع زیاده، اونجا استغفار کنید، از طرف ذرات عالم هم استغفار کنید، نه فقط خودمون. همه اون موانعی که از طرف ذرات عالم باعث شده ظهور به تأخیر بیفته شما براش استغفار کنید که اون انرژیش ذرات عالم رو بگه، چون امام مال همه عالمه، مال ما که فقط نیست، امام مال آسمان ها و زمینه و قرار همه جا رو سراسر عدل بکنه. حتی آدم فضایی هم امامشون کیه؟ ما سه دسته آیه داشتیم توی سیاق دوم. دسته اول تصویری از انسان حریص رو نشون داد که حرص خودش رو به سمت دنیا مدیریت کرده بود. اذا مسه الشر جزوعا اذا مسه الخیر منوعا، یعنی اهل انفاق نیست و دنیا گراست، حرص میزنه که یه دنیای بیشتری داشته باشه. دسته دوم آیه 22 تا 34 هست که مصلین رو به عنوان انسان‌هایی که حرص خودشون رو با نماز مدیریت کردن از بقیه انسان‌های حریص جدا کرد. یعنی فقط کیا حریص نیستن؟ مصلین. مصلین کیان؟ 8 تا صفت داشتن، درست شد؟ دسته سوم که آیه 35 جنبندی کرد و بهشت موعود رو فقط جایگاه مصلین قرار داد. یعنی آدم های حریص دنیا گرا به هیچ عنوان تو بهشت جایگاهی ندارن.
خیلی
دوغ نیست. دست شما درد نکنه. نمازگزاران، جهت هدایتمون چی میشه؟ نمازگزاران تنها مدیران وصف طبیعی حرص تا رسیدن به بهشت. طبیعت انسان منفعت گراست و دنیا گرایی محصول عدم مدیریت این وصف طبیعی هست و تنها نمازگزاران حقیقی هستند که با نماز حقیقی، نماز حقیقی چند تا صفت داشت؟
8
احسن، این صفت رو مدیریت میکنن، در مسیر طلب رضوان الهی و بهشت موعود قرار میدن. این افراد 8 ویژگی دارن: 1 دوام بر نماز، 2 انفاق، 3 تصدیق روز جزا، 4 نگرانی از عذاب پروردگار، 5 پاکدامنی، 6 امانتداری و تعهد، 7 قیام به شهادات، 8 محافظت بر نماز. یعنی محافظت بر این صفات هایی که گفته شد. خب سیاق 3 چیه بحثش؟ آیه 36 تا 44. ببینین کافران چون اینجا دیدن که خدا بهشت رو منحصر کرد به نمازگزاران غیر دنیاگرا، اینجا زورشون اومد، چون میخوان دنیا رو داشته باشن دیگه. پس چیکار میکنن؟ پیامبر رو محاصره میکنن و در مقابل انذارهای پیامبر ادعای اهل بهشت بودن دارن. میگن که نخه، تو داری دروغ میگی، این توی نیستش که فقط نمازگزاران بهشت برن، ما هم میریم بهشت. یعنی قانونهای خدا رو قبول ندارن. خدا گفت فقط نمازگزارا میرن بهشت. اینا آدمای حلوی هستن، به شدت دنیاگرا، اون وقت توقع دارن که بهشتن برن و خودشون اهل بهشتن میدونن 100%. یعنی تهمت دروغ میزنن به پیامبر خدا. خدا اینها رو مورد خطاب قرار میده و میفرماد که فما للذین کفروا قبلک مهتعین. این آدم های کافر را چه شده که روبروی تو جمع شدن و با اظهار تعجب و حیرت به تو خیره شدن؟ عن الیمین و عن الشمال ازین، از راست و چپ هجوم آوردن به پیامبر خدا و پیامبر خدا داره میگه فقط مسلین بهش میان، اینا با تعجب اینجا محاصره کردن پیامبر خدا رو. دیروزم تو سوره قلم هم گفتیم انگار میخوان با چشاشون بخورن پیامبر خدا، یعنی از شدت غیظ و از شدت اون حسادت و کینه‌ای که دارن که نه خیر، اینطوری که تو میگی نیست. اینجا خدا میگه که اینها را چه شده که اینطوری به تو هجوم آوردن و با تعجب به تو نگاه میکنن، از راست و چپ تو رو محاصره کردن. آیات ما و کل عمر منهم ایات خلا جنت نعیم، آیا هر کدوم از اینها طمع داره که وارد بهشت پر نعمت بشه؟ کفار، کافری که لایق عذابه، کافری که هر چی حرص داشته توی دنیا مدیریت کرده، این طمع داره که بره بهشت؟ کلا، هرگز چنین نیست. هرگز چنین نیست که آدم دنیاگرای کافر بره وارد بهشت بشه. انا خلقناهم مما یعلمون، قطعا ما خودمون اونها رو خلق کردیم از آنچه که میدانند. از آنچه که میدانند، اون اشاره به اون ناچیز بودن خلقت اولیه انسان از اون ماده پست داره که خودشون میدونن از چی ما درستشون کردیم، اون وقت دارن اینجا حرف میزنن. یعنی ربوبیت دست ماست، قدرت دست ماست، قانونگذاری دست ماست، کاری نیستن. فلا اقسم و برب المشارق و المغارب انا لقادرون علا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین. پس قسم نمیخورم به پروردگار مشرقها و مغربها، این سیطره ربوبیت مطلق خدا در عالم رو میخواد برسونه که هر مشرقی یه مغربی داره، بعد این کره گرده دیگه، بعد میشه مشرقها و مغربها. بله همش. قطعا ما حتما قادر هستیم به این که اینها رو تبدیل کنیم به بهتر از اونها، یعنی اینا رو بکشیم ببریم افراد دیگری رو بیاریم سر جاشون که از اینها بهتر باشن و کسی هم نمیتونه به ما سبقت بگیره، رو دست ما بلنشه جلوی ما رو بگیره. اینجا خدا تهدید میکنه به سنت استبدال. سوره قلم استدراج بود، اینجا چیه؟ اینجا استبداله. یعنی میگه که استدراج یعنی من مهلت میدم سیر دلت اینجا زندگی کنی، ثروت و قدرت بدینم، خفت میکنم با مال دنیا که تا میتونی کف کنی، میشه استدراج، تا عذاب بفرستم. استبدال میبرمت، عذاب میفرستم، هلاکت میکنم، میبرمت، یکی دیگر میارم سر جات. بله، همینجا به خدا از سنت استبدالش پناه میبریم به خودش، که نکنه ما لایق این بشیم که ما رو ببره بهتر از ما رو بیاره. خدا نکنه، خدا نکنه که ما بخواد یه همچی بلای سرمون بیاره. فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. پیامبرم پس اونها رو رها کن که خوض کنن تو همین دنیا طلبیشون و بازی کنن. به سر تا ته دنیا رو خدا فرموده و ما و مل حیات دنیا الا لعبون و لعب، بازیه، بازیه، واقعا بازیه. یه چشممونه یه ذره باز بکنیم، با اون نگاه خدا به عالم نگاه بکنیم، میفهمیم چقدر بازیه و چه بازی سخیف و پست و بیمقداری هم هست. این چشم و همچشمی ها و دنیا طلبی ها و این چی خرید من چی خریدم و نمیدونم، وحشتناکه توی اون پست بودنش. بذار خوض کنن و بازی کنن تا اینکه برسه ملاقات کنن اون روزی رو که وعده داده شدن. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون. روزی که خارج میشن از قبرها به سرعت و مانند اینکه به سوی اون یه پرچم‌های نصب میکنن، مسابقه دو میدن، همه میرن طرف اون، مثل این از قبرها در میان و شتابان فرار میکنن به سمت اون چیزهایی که خدا نصب کرده، بدون اینکه از خودشون اراده ای داشته باشن. یعنی خدا میخواد اون بی ارادگی و بی اختیاری انسان رو بگه، اونجا که خدا هر طرف بگه ام بکنه، اینها شتابان میدونن و اونجا حاضر میشن. نه، اینجا روز قیامته. یوم یخرجون من الاجداث، یعنی از قبرها خارج شدن. میتونه تجسم باشه، ولی اصلش اینه که بی اختیاری اینها رو میخواد به تصویر بکشه. الان با اختیارشون دارن سوء استفاده میکنن و قبول نمیکنن دیگه، ولی اونجا دیگه اختیار در کار نیست، مقهور اراده خودن. خاشعتن ابصارهم ترهقهم ذله، چشمهاشون فرو افتاده از شدت شرمساری و اون تاریکی ذلت چهره های اینها رو گرفته. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، این همون روزی هست که وعده داده شدن. یعنی این با توجه به سیاق اول که درخواست عذاب داشتن از پیامبر خدا چی میشه؟ یعنی اینا همون کافرانی هستن که حاضر نیستن قوانین خدا رو قبول بکنن، حاضر نیستن نماز گذار بشن تا برن بهشت. میگن ما خودمون میریم بهشت، ما نیاز نداریم که نماز گذار بشیم. اون وقت خدا میگه که ولشون کن پیامبر، بذار تو همین توهمات خودشون بازی بکنن، چون خدا گفت بیاد انفاق کنین، این جونش بالا میاد. فجمع فوا دیگه، یعنی همش داره جمع میکنه. حالا خدا اومده میگه بده، میگه نمیخوام بدم، من خودم میرم بهشت، لازم نیست شما بیاید فرمول بهشت به من یاد بدید. اینه که اینجا خدا تکلیف این ماجرا رو روشن کرد، گفت اولا بخوایم عوضشون میکنیم، یعنی اینا رو میبریم یکی های دیگه میاریم، عوضشون هم نکنیم، بذار باشن بازی بکنن تا اون روز برسه. بالاخره تموم میشه این دنیا و نیاز هست که صبر بشه تو این مسیر تا اتفاق بیفته. پس سیاق سوم ما دوتا دسته داشت. دسته اول آیه 36 تا 41 ماهیت فکری و عقیدتی کافران رو افشا کرد و بی اساس بودن طمع اینها درباره بهش رو تاکید کرد. دسته دوم آیه 42 تا 40 کرونام اوت کرد تا 44 فرمان های لازم برای مقابله با این تفکر رو به پیامبر صلوات الله علیه و آله ابلاغ کرد که تو ولشون کن، من خودم میدونم چیکارشون کنم. رهاسازی کافران در طمع بیجای خودشون تا ملاقات ذلیلانه با روز موعود. حالا این روز موعود رو شما ظهور بگیرین. سه تا سیاق داشتیم، سیاق 1 تا 18 پاسخ محکم و انذارآمیز به استبعاد و انکار عذاب از سوی کافران دنیاگرا بود و دعوت پیامبر به صبر جمیل. تا 35 سیاق 2 نمازگزاران تنها مدیران وصف طبیعی حرص تا رسیدن به بهشت بودن. سیاق 3 هم که فرمود کافران رو ولشون کن، من خودم میدونم چی کارشون بکنم تا روز موعود برسه. پس سوره معارج اومد چی بگه؟ بگه که اولا برای کافران مجرم حتما عذاب هست و بهشت فقط برای کیاست؟ برای نمازگزاران حقیقی هست و نماز حقیقی رو هم توصیف کرد چیه. انشالله که لایق بهشت باشیم با نماز حقیقی و انشالله که دونه دونمون با سوره معارج در محضر خدای ذل معارج رو سفید باشیم و با امام حق در روز موعود ملاقات عاشقانه داشته باشیم. صلوات بفرستیم.